اشاره شده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه ای اعلام کرد شیر محمد حکیمی رهبر شبه نظامیان حقانی در حمله هوایی ناتو در شرق افغانستان کشته شده است. بر اساس گزارش ها در جریان این حمله 4 تن از همراهان وی نیز مجروح شدند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 83 و در منطقه ولی 100 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد و اگر مایل هستید وقت دیگری اونها رو بشنوید میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های حتی نه امروز بلکه ماها و سالهای قبل رو هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام. بفرمایید.
آی دکتر، من کانادا هستم. 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و ما 2 سال با هم دوست بودیم. همه چیز خیلی خوب بود، خیلی با هم مچ بودیم و همگر خیلی دوست داشتیم.
شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه، ایشون هم 29.
ایرانی هستن ایشون هم؟
بله. بعد هر دومونم 2-3 سال پیش به ادامه تحصیل اومدیم کانادا.
خب.
بعد تنها چیزی که توی این رابطه منو همیشه ناراحت میکرد این بودش که هیچ وقت توی این رابطه این حسو نمیگرفتم که اون بخواد بالاخره رابطه جدی بشه. بر همین حدود
یه سال صبر کنید، صبر کنید. چرا حسو نمیگرفتید؟ باید مستقیما سوال میکردید.
بعد چون این حسو نمیگرفتم یه سال پیش ازش همین سوالو کردم. بعد که به من گفتش که بذار زمان مشخص میکنه، این جوابی بود که به من داد. بعد منم اون موقع خب مثلا خیلی دوباره پیش نگرفتم و اینا، گفتم اوکی. بعد دوباره 5-6 ماه
نه سب کنید سب کنید چرا پی ببینید عزیز، اگر شما از یه آدم اینقدر خوشتون میاد که ادعا میکنید دوستش دارید و مانعی هم سر راهتون ظاهرن با توجه به سن و شرایطتون نیست، قرار است که مشخصا اگر به دنبال ازدواج هستید اون رو تعقیب کنید و اگر یک کسی به شما برگرده اون حرف رو بزنه دوتا معنا داره، یکی اینه که اصلا اهل ازدواج نیست، دوم فعلا شما رو نمیخواد.
همین، من همین حس رو میکردم تا اینکه حدود 2 ماه پیش ایشون حاضر ایران برای اینکه پدر مادرش رو ببینه. بعد من دیگه بهش اون موقع وقتی ایران بود گفتم که ببین الان بشین جدی فکراتو بکن، بعد ببینیم که چیکار کنیم، چون من اینجوری دیگه نمیتونم ادامه بدم، بعد دارم اذیت میشم. که اون موقع به من گفتش که باشه چند روز فکرامو میکنم بهت خبر میدم. بعد اون موقعی که این اتفاق افتاد 3 هفته مونده بود که برگرده از ایران، بعد ما کلا رابطه همون قطع شد و من هی منتظر بودم که جواب بده و اینا، بعد این هیچ خبری ازش نبود. بعد تا اینکه 3 هفته گذشت، اون روزی که من میدونستم الان امروز مثلا برمیگرده، منتظر بودم، گفتم بخونم گفتم که خب اوکی اصلا شاید برمیگرده اینجا و مثلا با هم حضوری صحبت کنیم. تا اینکه اون روزم شد و هیچ خبری نشد ازش، و 1 هفته که از اون موقع گذشت، بعد یه ایمیل ازش دریافت کردم که آره من 1 هفته مجبور شدم که پروازم عقب بندازم به خاطر اینکه مشکلات نمیدونم چه جوری پیش اومد ایران و سفر خوبی نداشتم. و کلا اینم بهتون بگم که از وقتی من باهاشون دوست شدم، مامانش مشکل داره، مشکل سلامتی داره، یعنی مثلا همش هی حالش بد میشه، میبرنش بیمارستان مثلا اینطوری. من هر دفعه ازش پرسیدم که مثلا مامان چشه و اینا، هیچ وقت من نگفت، همش اعصابش خرد شد و نتونست بگه. بعد مشکل مامانش پیش اومده بود که گفتش که اینطوری شد 1 هفته عقب انداختم و اینا. بعد تو این سوالا حتما میپرسیدی، من ازش درمیافتم چون هیچ وقت تکستام با خودم مشخص نشد، بعد تو برای من بهترین بودی و اینا، ولی من بازم تکستام با خودم مشخص نیست و نمیدونم اینا از این حرفا. بعد من بهش زنگ زدم، بعد با هم که صحبت میکردیم گفتش که آره بعد اینطوری شده، مامان اصلا حالش خوب نیست و اینا. بعد من انقدر الان مثلا پا در هوا و ناراحتم، ممکنه انقدر مثلا وضعیتم معلوم نیست، ممکنه یه 2 روز دیگه بل کنم برم ایران. خب بخاطر همین، بعد اگه 10% قبلا میتونستم بشنم جدی فکر کنم، الان اصلا نمیتونم. بعد اینطوری که شد، بعد من گفتم که خب پس دیگه ادامه ندیم دیگه، مثلا دردی که برام خیلی سخت بود. بعد بهش گفتم خب دیگه ادامه ندیم و اینا. بعد اون روز که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اصلا نمیتونستیم اصلا خدافظی کنیم چون اصلا هیچ مشکلی نداشتیم و اینا. بعد خیلی برام سخت بود اون موقع و برای اونم خیلی سخت بود. بعد که من دیگه به زور اصلا گوشی رو قطع کردم، گفتم که دیگه اصلا دیگه تمامش کنیم، که بعدش که به من تکست میداد که چیز نهار خوردی، مثلا حالت خوبه، نمیدونم از این حرفا، که من بهش گفتم آخه ببین اگه بخوایم اصلا اینطوری ادامه بدیم من اذیت میشم. بعد که بعد از ما تموم شد و اینا، بعد الان حدود 2 هفته پیش در واقع این اتفاق افتاده. بعد الان توی این مدت هم اون دوباره یه سری ایمیل های فورواردی به من زده، مثلا که به همه آدم میزنه اونا، ولی به من زده. بعد یه شب هم چند شب پیش به من زنگ زد، بعد من گوشی رو برداشتم، هرچی علاقه باشم جواب نداد و قطع کرد. بعد الان من توی یه شرایط خیلی بدی هم از این نظر که همش دارم فکر می‌کنم که نکنه کار اشتباهی کردم. بعد
برای چه کاری اشتباهی کردی؟
یعنی فکر می‌کنم که خب یکم وای میستادم، شاید تکلیفش
بود. اصلا خنده داره عزیز که یادمی 2 سال با یه کسی تو این سن و سال باشه تکلیفش رو سر این مسئله روشن نکن. مثلا برای من باعث تعجبه. ایشون شما را نمیخواد بدون تردید، چون خیلی زودتر باید این کار میکرد. شما اگر حرفتون به من اینه که این آدم اگر نمیخواد با من احتمالا در مسیری بره که شاید به ازدواج منجر بشه من ترکش میکردم، شما باید 1 سال قبل 1.5 سال قبل ترکش میکرد. اگر حرفتون این است که نه، 1 برای من موضوع ازدواج به عنوان مطلب اول نیست، 2 شاید بی خودی یا با خود امیدوارم که شاید به مرور زمان نظرش عوض بشه، میتونستم بفهممتون. ولی اینکه شما در یه همچین ابهام و تاریکی زندگی میکنستم برای من قابل قبول نیست. و تازه از جانب یک مرد مسئله خیلی روشنتره که میخواد چه کار بکنه. به همین جهت است که من فرضم برای اون داستانی هم که مثلا بعد از جدایی تلفن میکرد و اینها، یه مقدار معمولا برمیگره به آدمای خودشیفته که فکر میکنن مبادا این موقع مثلا شما خودتون رو یه جوری اذیت کنید یا آزار بدید که باز مقام شامخ اونا به هم بریز. اینه که غالبا هم بوی محبتی درش نیست. بعدم اینو سر کار گذاشتن ها و پاسخ دادن ها، بله به شما با یه آدم که 2 سال نزدیک بودی راجع مشکلات بیماری مادرش نباید بدونید؟ یعنی این چه جور صمیمیت و دوستیه؟ یعنی اصلا هیچی بین شما نبوده عزیز. شما یه جوری او رو در یک چارچوبی میخواستید که او اصلا به نظر من اونجا نبود، و بنابراین وقتی که کمی پا رو صفر کردید یه ذره چون اون روال رو دوست داشته ولی تصمیمش رو به نظر من گرفته بوده نمیخواسته به همش بزنه. بعد هم اینا احتیاج به فکر کردن نداره. یعنی موضوع مثل اینکه شما برید توی رستوران بخواید غذا بخورید، حالا بگید برو مثلا 2 ساعت دیگه بیا من فکرامو بکن، معنا نداره به نظر من. یعنی جایی برای فکر کردن، جایی برای اینکه خودتون جنبه‌های مثبت و منفی رو بیاری تو ذهن، از ولی هر زمان میتونید این کارو بکنید و این کارم احتیاج نه به دوری داره نه به یه وقت طولانی. بعدم غالب اوقات قانع کردن خود بر اساس یه تصمیمی که از قبل میگیریم، بعد میگیم خب حالا میخوایم با این آدم باشیم یا نباشیم، که به نظر من یکی از انواع بد انتخابه. این نوع چیزا یه مقداری به صورت عادی و معمولی باید اتفاق بیفته، یعنی دوتا آدم به اینجا برسن که دیگه همینه و این بهترین است برای من، تموم شده رفت. این درست مانند مطلبی است که همیشه عرض کردم، شما اگر برید دم مدرسه قرار بشه خواهرزادتون رو بردارید که پسر یا دختر 6 ساله هست، که شما نمیرید بعد بگینید یه پسر یا دختر خوشگل‌تر دیدم اون آوردم. شما میستید فقط و فقط او رو میخواید و منتظر او میشید، به خوب و بدش و زشت و زیبایی بقیه هم کاری ندارید. در این گونه موارد هم وقتی که یه آدم بعد از 2 سال رابطه آنچنان که شما توصیف کردید، باید دقیقا بدونه که کجا ایستاده. این ماجرا ماجرای 98%، 2%، 99%، 1%. من 1-2% شک رو میفهمم، ولی این که ایشون به گونه عمل کنه که من در حقیقت 50-50 هستم، مثلا جایی برای گفتگو ندارید. پاسخ یعنی نه. حتی شما حرف اولی که بعد از 1 سال به من زدید برای من تعجب آور بود. این گونه موارد عزیز داوطلبانه آدمو باید حرف بزنن. یه مثال دیگه، من غالب اوقات مثلا پرسیدم که وضعیت مالی طرف چیه، حالا هر چی است، گفته خب من نپرسیدم. حرف من این است که اصلا تو نپرسیده باشی، او قراره این تیکه از زندگیش رو که نتیجه کار و فعالیت گذشته است و برنامه‌ها و نوع زندگی که در آینده داری، تو صمیمانه، صادقانه، داوطلبانه، حتی با آرزو و امیدهای خودش مخلوط کنه و به تو بگه. چطور ممکنه مثلا بعد از این همه مدت نگفته باشه و نامش رو هنوز شما صمیمیت و نزدیکی بگذاری؟ چون اساس صمیمیت اینه که ما اول حرف میزنیم، اول حس و احساس و عقیدمون رو ابراز میکنیم، بعد راجبش فکر میکنیم و متوجه میشیم که احتمالاً ای بسا درست نیست یا اشتباهه. ولی صمیمیت معناش همینه، صمیمیت معناش حسابگری و سیاست مداری و که بیه به اعتبار یعنی دروغگویی و وانمود کردن و فریب دادن که معنا نداره. به همینجاست که به نظر من شما نخواستید واقعیت رو بدونید، چراییش هم نمیدونم، حالا چون من درباره خودتون و ایشون صحبتی نکردم نمیخوام وارد اون بحث شم. از نظر من کاری که شما کردید خیلی زودتر باید انجام میدید. اگر کسی هستید که به دنبال رابطه متوجه و منتج به ازدواج هستید، ایشون جوابش به شما نه. اگر دنبال دوستی و رابطه میگردید یا هر چیزی از این قبیل، خب اون قصه دیگریست، یا آدمی رو میخواید یا نمیخواید اون موضوع دیگریست. ولی به صورتی هم که ایشون با شما عمل کرده، کاملا نه تنها حرفش رو زده، پیامش هم مشخص و معین به شما داده که نه. و ماجرای حالا بعدش رو نمیخوام بگم، بازم نخواهد بود، ولی مثلا دلیل نداره که شما بی خودی خودتون رو منتظر کنید. به هر حال پشت سر بذارید تو ازش هم بیرون بیایید، تا اگرم لازم شد جوابی هم ندید، حرفی هم نزنید، چون این صحبت هم فرقی نمیکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام نامید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
لطفاً برای استفاده از تخفیف‌های ویژه کمپانی بیمه فارمرز برای بیمه‌های اتومبیل، منزل، بیزنس و بیمه‌های عمر با من ژیلا بدی تماس حاصل نمایید. 310-623-1167
عضو 08. رویال تراول 3 تور شاهکار برگزار می‌کند: تور ایران در سپتامبر، تور تایلند در اکتبر و تور هند به مناسبت ثانکس‌گیوینگ. رویال تراول 818-788-7692 788-7692.
شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، خوشحالم که به عرضتون برسانم که بیورلی هیلز فینانشل پلانرز در دفتر بیورلی هیلز ما آماده خدمت به شما در تمام امور سرمایه‌گذاری میباشد. اگر احتیاج به مشاورت در امور مالی خود دارید و یا اینکه میخواهید بدانید که چه سرمایه‌گذاری‌هایی در بازار امروز میباشند که میتوانند سود بیشتری به شما برسانند، اگر میخواهید که سرمایه‌گذاری‌هایی که مزایای مالیاتی زیاد دارند و درآمد قابل توجه برای شما به وجود می آورند، حتما به دفتر ما 310-259-310-259-9000 زنگ بزنید. و اگر در قسمت ولی هستید، به شماره 310-259-9900 زنگ بزنید. همچنین تارنمای ما beverlyhillsfinancialplanners.com تماس بگیرید. یادتان باشد هر سرمایه گذاری ریسک به خصوص خود را دارد و مطمئن باشید که پرسپکتس و بروشور را قبل از هر سرمایه گذاری دریافت کنید. روز خوبی داشته باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر می خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میخشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم دو تا سوال از شما داشتم و در رابطه با کامپاتیبیلیتی و برای ازدواج هستش. می‌دونم که معمولاً شما برای آشنایی شناخت رکمند می‌کنید که حدود 500 ساعت شناخت دادن داشته باشه. می‌خواستم ببینم که حدوداً در چه زمانی یا تایم فریمی این رکمندیشن رو دارین. یک و دومی، برای تست کامپاتیبیلیتی من با چندین جای مختلف اکسیستتشون از شما ریفر کردیدین تماس گرفتم و متاسفانه هیچ کدوم تستی به این اسم و این دقیقا دسکریپشن نداشتم. پس همین هم آیا میتونی راه نمایی بکنید؟
اولا اگر قصد شما از اون داستان 500 ساعت یه چیزی 6 ماه تا 1 سال رو میخواد، بنابراین متوسطش میتونه بشه 9 ماه. پس اگر عددی در ارتباط با اون اعداد هست، چون به نظر من برای که انسان خاطرش آسوده بشه، خودش رو شناسونده و دیگری رو شناخته و ضمناً فرصتی پیدا کنه که خودش رو در آینه وجود او ببینه و ضمناً خودش رو کنار او ببینه، یه مقدار وقت میخواد، چون اینا یه احساسی است که به تدریج باید حاصل بشه و درست مانند دانه است که بالاخره وقت میخواد تا به درختی تبدیل بشه و اینکه با سرعت به اونجا برسه نخواهد بود. درباره تستای کامپاتیبیلیتی، تستا هست عزیز، یعنی تعجب میکنم که این دوستان نداشتن. اتفاقا یکی از دوستانی که با من در سنتر فور ویلبینگ همکاری دارن، میدونم تست کامپاتیبیلیتی دارن. اینه که اگر بخواید لطف کنید به دفتر تلفن کنید و اشاره کنید من معرفی کنم. میذاره تعجب میکنم خانم دکتر ابو طالبی که همکنون هستن، اگر با ایشون تماس گرفتید، اگر نه زنگی بزنید به دفتر، من شمارهشو بگم بهتون بدن که باشون تماس بگیرید برای تستی که در جهت در حقیقت رسیدن به توافقهای کلی و عمومی است. ولی بسیاری از تستا برای این کار دیزاین شده. البته من فکر میکنم شما مشکل زبان داشته باشید، به زبان انگلیسی از اونا میشه استفاده کرد. برخیش به هر حال بیش از اونی که به شما جواب تستو بدن ممکنه کسی رو بخوان معرفی کنن که اون خودش قصه دیگری است و شاید هم یه مقدار برخی از وقت اگر به دنبال دوستان ایرانی ما همسر ایرانی هستن تعداد نامهای کمی باشه، من نمیدونم، ولی به هر حال تستای تو این زمینه هست. البته اگر شما با کسی که به هر حال به یه جایی از در رابطه رسیدید برید و یه گفتگوی بکنید، کلیات مسئله رو هم به طریق پرسش، هم به طریق این که یعنی ازتون سوال کردن، هم به دلیل توضیحی که میدن، برخی از اوقات میشه متوجه بود. من قبلا که فرصتی برای کار مشاوره یا تراپی در این زمینه ها داشتم، ظرف 2 یا 4 ساعت به مقدار زیادی میشد بیشتر چراغ ها رو روشن کرد و یه مقدار جنبه ها و زمینه های پنهان و که ممکن بود ما بهش توجه نکنیم یا نخواهیم اونها رو ببینیم یا نشون بدیم رو میشد آشکار کرد. به هر حال تو این زمینه بد نیست که اگر انسان یه مقدار آهسته تر حرکت کنه و از امکانات و ابزاری هم که امروز در دنیای علم بر این کار وجود داره استفاده کنه.
آیا این تستی هستش که باید حتما حضوراً انجام بشه؟ من در جنوب کالیفرنیا نیستم متأسفانه.
یه مقداری من فکر میکنم بله، برای اینکه ببینید عزیز، تا اونجایی که من میدونم علاوه بر پاسخی که به اونا داده میشه، بعدن چون این پاسخ ها برخی از اوقات جملات بسیار کوتاهه و تفسیر و تعبیر آدم ها یا برداشت و دریافت یا حتی استنباط و استنتاج آدم ها از موضوع بسیار متفاوته. من سر کلاس ها فرض کنید این مقدار سوال دارم، مخصوصا در کنفرانس کودک درون، مثلا 130-140 تا سواله، ولی تا توضیح ندم حتی ازشون میخوام که تصمیمی برای این که خودشون ارزیابی کنن نداشته باشن یا نگیرن. به بیان دیگه چون جملات برخی از اوقات یک برای شما یه معنی داره، زبان یه مقدار علمی یا تکنیکی متفاوته، دو بعد از اون توضیحات و مرتبط کردنش به زبان عادی و به زندگی عادی، اون موقع افراد میتونن پاسخ درست یا دقیقی بدن. به همین جهت است که معمولا این حضور رو احتیاج داره، ولی با وجودی میتونید بپرسید. در حدی که من میدونم تنها با کار نوشتاری نمیشه به عمق و یه دقتی که در این زمینه لازمه رسید و معمولا مصاحبه‌ای در کنار اون لازم هست، برای که بسیار از اوقات شما به سوالات جواب ممکنه بله یا نه بدید ولی واقعا جواب واقعی شما عکس اون باشه، ولی در ظاهر یا به زبان عادی در میان مردم چنینه، مخصوصا وقتی که یه مقدار واژه‌ها و مفاهیم هستن که تعاریف علمی اونها نه تنها متفاوته با تعاریف عمومی، بلکه از اوقات عکس اوناست و این رو شما تو گفتگوها و مذاکرات فراوون میتونید ببینید که مردم واژه یا لغتی که به کار میبرن ابدا مورد نظرشون اون چیزی نیست که از پیامشون میشه گرفت و یا واقعا موجب سوء تفاهم میشه.
بله اوکی. بعدم یه دیگه هم خواستم بدن در رابطه با شناخت، در چه زمینه هایی شما فکر میکنید که آدم میتونه بهتر شناختش بشه؟ مثلا آشنایی که خب obviously که دو نفر با هم تنهایی، بعد با مثلا دوستان یا خانواده، آیا لزومی میبینین که در یک سال و نیم اول رابطه خانواده ها involved باشن و باید حتما شناخت کافی آدم از هر دو طرف داشته باشه؟
ببینید عزیز، اولا شناخت دو تا جنبه داره، یکی جنبه های ذهنی و نظری داره، یکی جنبه های در حقیقت موقعیت و شرایط روابط که شما بهش اشاره کرد. اولا شما در یک کلیاتی مانند فلسفه و جهان بینی باید مطمئن بشید نزدیک همی، چون در حقیقت اون یه نوع قطب نمایی است که شما رو به کدوم سمت میبره، آیا به سمت شمال میرید یا جنوب یا شرق یا غرب. یعنی اون جهان بینی و فلسفه مهم هست، یعنی انسانی که مثلا یه باوری برای جهان داره، برای خلقت داره، برای تعریفی برای انسان داره، اینا اگر متفاوت و متضاد باشه یه جنگ آشکار و پنهانی که افراد غالبا در آغاز متوجه نیستن رو موجب میشه. بعدن به دنبال اون معمولا نظام باورها و اعتقادات، یعنی بیلیف سیستمه، که در اینجا برخی از اوقات مسائل فلسفی و مذهبی نقشی دارن و بعدم موضوعای اخلاقی و اجتماعی و انسانی که بنابراین اون باورها باید یه شباهتایی باشه. سوم، در تمام این موارد مسئله اصلی و اساسی احتیاج، چه فیزیکی چه روانی و چه اجتماعی است که اولا کدام هستند، در چه حد و اندازه‌ای هستند و چگونه قرار ارضا بشن، برآورده بشن؟ چون آخر کار مطالعات نشون میده اون چیزی که زندگی ها رو نگه میداره یا از هم میپاشه اینی که افراد توانایی برآوردن احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعی همدیگر رو داشته باشن و اگر تو اون زمینه مسئله پیدا بشه معمولا جایگزین کردن هر چیزی براش میتونه تأثیر موقتی داشته باشه و دیر یا زود شالوده و اساس خانواده رو به هم می‌ریزه. جدول ترجیحات و اولویت‌ها موضوع فوق‌العاده مهمی هستند. علتش هم این است که آدما میتونن با هم توافق کنن درباره 10 تا چیز، ولی اینکه این 10 تا چیز رو باید هر روز انجام داد یا هر 10 روز یه دفعه، هر 10 سال یه دفعه، اونجاست که تفاوت‌ها خودش رو نشون میده و بنابراین ما غالباً بر اساس اون جدول ترجیحاتمون، اون اولویت‌هایی که برای زندگی قائل هستیم، خودمون رو می‌سازیم یا ویران میکنیم یا با آدم های مختلف و متفاوتی تبدیل میشیم که اصلا در آغاز به نظر نمی آمده. چون فرض کنید همه باورشون این است که مطالعه خوبه، ورزش هم خوبه، ولی اگر مطالعه و ورزش برای یه فردی جز 10 تا چیز اول زندگیش باشه، ظرف 10 سال گذشته ای بسا هیچ روز رو بدون کتاب و ورزش نگذرونده، ولی اگر جز 35 درخواست من باشه، چون در روز به بیشتر از 20 تاش نمیرسم، الان من 10 سال یه صفحه کتابم نخوندم، یه روزم ورزش نکردم، بنابراین در یه گفتگو هر دو مشترکن که ورزش خوبه، ورزش خوبه، کتاب خوبه، ولی مهم اینه که کجا تو زندگی ما جا دارن. حتی این مسئله در خصوص خانواده مطرحه، در خصوص شغل و کار مطرحه، در خصوص داشتن یا نداشتن بچه و پرورش و تعلیم تربیت بچه مهمه. اینجا حتی در جهت شبکه دوستان اهمیت داره که ما جدول ترجیحاتمون کجاست، جایگاه دوست یا فرض کن جایگاه کار من و یا فرزندان من کجا قرار میگیره. خیلی از اوقات تقریر نیست که همه با یه دیدی نزدیک به هم حرفشون رو میزنن، ولی در عمل و زندگی یکی هفته‌ای نیست که با دوستانش نباشه و دیگری ای بسا چند ماهی هم میگذره و از دوست در زندگیش خبر نیست. بعد از اون میرسه وارد اون مرحله در حقیقت ستینگ یا سیچویشن و کاندیشنی که شما گفتید میشه. اون اتفاق به نظر من ضروری است، نه به خاطر آشنایی، نه به خاطر اینکه اونا درگیر بشن که تو صحبت شما بود، نه، به خاطر اینکه شما بدونید این آدم اونجا کجاست. یعنی روزی که شما یک کسی رو چند روزی میتونید در خانوادهش ببینید، در ارتباط با پدر و مادرش و بقیه اعضای خانواده و فامیلش، یه مقداری تکلیفتون برای نوع خانواده روشن میشه. و روزی که شما اون آدم رو با شبکه دوستانش میبینید که با هم به صورت حالا پسر و دختر زندگی کردند و عمل کردند، مادام که وارد اون در حقیقت مسیر و مرحله‌ای بشید و یا اون دایره‌ای بشید که اونا هستن، خیلی چیزا رو متوجه میشید که این کسی که شما باش دارید بیرون میرید اصولا در میان دوستان چه سابقه ای داره، به چگونه شناخته میشه، چگونه ارتباطی داره با بقیه دوستانش، چگونه عمل میکنه. محیط مسئله سوم محیط کاره، چون بسیاری از آدم‌ها در محیط کار اصلا آدم دیگری هستن. یعنی شما با یه چهره و جلوه دیگری از آدمی روبرو هستید که اینو ای بسا هرگز پیدا نمی‌کنید. و یادتون باشه ازدواج وقتی است که شما 360 درجه یه آدم رو می‌دونید، یعنی در مسطح این کره یا دایره قرار گرفتید، مانند پرگار چرخیدید و همه رو می‌شناسید. روزی که شما با یه آدمی تو محیط کارش آشنا نیستید، به نظر من ای بسا بیش از 100 درجه رو از اون 360 نمیدونید. وقتی شما اون آدم رو تو خانوادش ندیدید، ای بسا نزدیک 30-40 تا از اون مراحل رو نمیشناسید. و بنابراین اینا به خاطر این نیست که اونا با شما آشنا بشن، اصلا چگونه ارتباطی با شما داشت باشن، اونا به این دلیل اهمیت داره که به شما میگه این آدم وقتی که قرار میگیره در مرکز خانوادش و یا فامیلش یا دوستانش یا محیط کارش، اون جنبه ها و جلوه های دیگر شخصیتیش کدامه. چون ما هر کدومون دائما در حال ایفای نقشمون هستیم، بسته به اینکه کجا هستیم. ای سر کلاسیم معلمیم، ولی اگر پشت فرمان هستیم راننده ایم. بنابراین اونا رو باید همه رو شناخت تا بتونیم یه تصویر نسبتا جامعی از یه آدم داشته باشیم. بنابراین اون رفت آمدها نه به دلیل این است که برخورد اون آدم ها رو با خودتون ببینید، بلکه اینکه اون آدم، یعنی اون کسی که باش بیرون میرید، در ارتباط با اون افراد چگونه عمل میکنه. و از اونهاست که خیلی چیزا میشه اطلاعات به دست آورد. معلومه که در بسیاری از موارد وقتای آزاد طولانی که آدم برنامه ای نداره، یا فرض کنید یه مقدار سفر و فرصتهایی که آدم ها در جاهای مختلف و متفاوت قرار میگیرن. هر اندازم که ممکنه اینو محلها رو ماهی یا سالی یه دفعه برن، همه یه جزی از وجود آدم رو نشون میده. و چون ماجرای ازدواج در دنیای امروز برای که بتونه به نتیجهی برسه اینه که شما اون مجموعه رو تمام و کمال هم بشناسید، هم تا حدودی دوست داشته باشید یا بپذیرید و یا باش راحت باشید یا بتونید به نوعی باش کنار بیاید. اینا وقتیست که شما با این جنبه‌های مختلف آشنا میشید. به همجاست که وقتی دوستانی میرند و از یه منطقه دیگری همسری انتخاب میکنند، غالب اوقات چون اینا رو نمیبینند، بعدن حتما با یه کسی روبرو میشن که هرگز در ذهن و تصورشون اون رو اینگونه مجسم نمیکردن. و این تفاوت و فاصله میان اون انتظار و یا نظری که من دارم با واقعیت ها خیلی از اوقات میتونه مسئله آفرین باشه و بدون که واقعا هیچ کسی اشتباهی کرده باشه و یا رفتار نامناسبی ازش سر زده باشه، منشأ اختلافات و گرفتاری ها بشه. به همین جهت است که اون دیدار ضروری است. اما همطور که میدونید من نظرم این بوده که در اقلا 5 بار اول ملاقات یا حداقل مثلا در 15-20 ساعت اول هیچ کس بهتر است از رابطه شما و رفت و آمد شما خبر نداشته باشه، نه خانواده نه دوستان، برای اینکه بتونید خودتون و فقط خودتون فکر کنید که این رابطه رو میخواید ادامه بدید یا نه. چون به مجردی که شما یک کسی رو دیدید باش راجبش با دوستتون یا هم خانوادهتون صحبت کرد، یا با اولین جلسه‌ای که با یه پسر و دختری بیرون رفتید گزارشی رو از آنچه که مشاهده کردید به خانواده دادید، از اون به بعد اونا حتماً روی شما اثر میذارن و شما وارد یه مسیری میشید که این انتخاب دیگه اونقدر انتخاب شخصی شما نیست، بلکه کاملاً حتی به یک اعتبار آلوده شده و کانتامینیت شده به وسیله دیگران و این گرفتاری به وجود میاره. حتی وقتی که همه با روحیه مثبت و تشویق کننده باش روبرو میشن، در حقیقت عیب ها رو میپوشونه و گرفتاری هایی که بعدن پیدا میشه رو نخواهید دید. اینی که من همیشه عرضم این بوده که وقتی از کسی خوشتون میاد و باش میرید بیرون، چند جلسه اول از همه پنهان کنید. این هم حق شماست، هم صلاح و مصلحت شماست. و در نتیجه بعد از مثلا 10-15-20 ساعت که با یه آدم بودید، حالا میتونید فکر کنید که خب حالا من خودم این آدم رو میپذیرم و میپسندم، پس میخوام رابطم رو باشه ادامه بدم. حالا اگر فکر با این به دلیل تنگاتنگی روابطتون با خانواده و دوستانتون یه ذره اسرارآمیز به نظر آمدید و یه چیزایی رو این گونه پنهان کردید برای اینکه درگیر یه مقدار تصورات و تخیلات نشید، میتونید اطلاعات کمی رو در اختیارشون بذارید. ولی درگیر کردن دیگران در آغاز حتما اشتباه بزرگی است، برای اینکه مانع از این میشه که شما که در دنیای امروز بالاخره شمایید که ای بس و در 80-90% موارد فقط با همید و بقیه همه میآیند و میروند، بگذارید دیگران یه نقشی و یا تأثیری در این انتخاب و یا نظر شما داشته باشن. به همین جهت است که چند جلسه اول پنهان، بعدن آشکار، اون هم به خاطر شناخت اون کسی که باش بیرون میرید که در این مراحل مختلف چگونه عمل میکنه و رفتار میکنه. به هر حال من توی بحث سیدی ازدواج و خانواده یه 35 تا نکته رو در این زمینه آوردم. ضمناً در اون سیدی مربوط چرا ازدواج چرا طلاق هم خیلی از این مسائل به هر حال روشن میشه، حداقل به 80-90 نکته اشاره کردم که توجه به اونا به هر حال سبب میشه که انسان پرسش درستی داشته باشه یا پاسخ رو مناسب با پرسش خودش ببینه یا نبینه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. یه سوال خیلی ساده این بوده که آیا این تست تمپرسی رو شما فهم کنین اقدر ارزشمند هستش که دارم حتما انجام بده؟
نه، به نظر من کاریست به هر حال از یه دیدی نگاه کردن دیگه. من فکر می‌کنم اگر فرصت و امکانش باشه چرا نه. وقتی شما با یه قطعیت و قاطعیت توی رابطه هستید یه ذره فرق می‌کنه، ولی اگر واقعا بخواید یا وقت به اندازه کافی گذاشته باشید، ولی اگر واقعا یه ذره با سرعت دارید تصمیم می‌گیرید تو دو دلیای وجود داره، معمولا این تستا می‌تونه بسیار کمک کنه، یا حتی تست شخصیت می‌تونه نشون بده من اصلا کجا هستم و چه باید بکنم. به هر حال خوشحالم با تو صحبت
کردم. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری و دکتر مازیار جاوید از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی بدن از درون و برون توجه فرمایید. اماderm.com 949 266 7346. برای تهیه پرده با مرغوب‌ترین پارچه از طراحان معروف با قیمت بسیار مناسب و تخفیف ویژه ماه آگوست لطفاً با خانم پگاه در دریپ پراجکت تماس بگیرید. 310-733-0648.
اگر وام شما از ارزش ملک شما بیشتره یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا مطمئن نیستید اگه قادر به نگه داشتن ملک خودتون هستید یا نه، به این گفتگو توجه کنید. گفتگوی با خانم میشل مزارعی که بیش از 27 سال در کار خودشون تجربه دارند و تخصصشون انجام شورت سل و خرید خانه‌های مصادره شده از طرف بانک یا REO هست. خانم میشل مزارعی، میدونم که با انگلیسی راحت ترید ولی ممنونم ازتون که سعی میکنید به فارسی با ما صحبت کنید. آیا این درسته که با انجام شورت سل حتی میتونید پول از بانک پس بگیرید برای کلاینت های خودتون؟
بله درسته. بانک های مختلف مثل چیس، بانک آف امریکا، ویلز فارگو بانک، واکوویا، جی ام ای سی، خیلی ها کوآپریت میکنن که به هومونرا اسیستنس بدن، از $2,000 تا $35,000 میدن، به خاطر اینکه اگر که خونه رو فورکلوز بکنن و خونه بشه آریو، کاستشون خیلی بیشتر هستش و یک کوالیفیکیشن های مخصوصی هستش که you can call me و من بهتون میگم که باید چه کار کنین که این پول رو دریافت بکنین. دقیقا مشخص نیستش که چقدر میدن ولی up to 35,000.
چه خوب. پس الان با موقعیتی که هست بانک‌ها ترجیح میدن به جای اینکه خونه رو فورکلوزر کنن، بین 2 تا 35000 دلار بدن به صاحب خونه تا تشویق بشه به انجام شورت سل و نه اینکه بذاره خونه به فورکلوزر بره یا آریو بشه. خانم میشل مزارعی بروکر، مشاور مجاز سرمایه گذاری در املاک تجاری هستند با تجربه 27 ساله در انجام شورت سل و خرید خانه های مصادره شده از طرف بانک یا REO مسکونی و یا تجاری. خانم میشل مزارعی با مسئولین بانک های بزرگ مثل بانک آف امریکا، چیس و ویلز فارگو شخصا و از نزدیک آشنایی دارند و یکی از معدود افرادی هستند که از جانب بانک ها مشاور مجاز و مورد تایید اونها هستند در زمینه شورت سل و REO. ایشون میدونند که چطور با بانک ها مذاکره کنند تا بهترین راه رو جلوی پای شما بگذارن. تلفن تماس با خانم میشل مزارعی 714-308-7490 714-308-7490.
Terms may vary, subject to approval. Michelle Mazarei, Realtor, DRA number 01212099. To make an appointment with Michelle Mazarei, call 714-308-7490, 714-308-7490.
Don't pause your life. دونت پاز برای خانم های بالای 40 سال، 310-858-7006 و jovanbeman.com.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت، انواع شخصیت و یا انواع انسان رو از روز پنجشنبه 23 آگوست در گلندل در 117 لوئیس جنوبی مرکز ارامنه آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگوست در اولمپیک کلکشن شروع خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگوست در ارواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیپ وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که فردا شب سه‌شنبه 7 در انجمن همبستگی مشاغل سخنی خواهم داشت که از ساعت 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز میشه، ساعت 7 با صرف شام همراه هست. بنابراین اگر مایل هستید میتونید فردا شب سه شنبه از ساعت 6 به بعد به المپیک کلکشن انجمن همبستگی مشاغل تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. من چند تا سوال داشتم، ولی مهمترینش اینه که من میخوام بدونم که چطور میتونم خودم به خودم کمک بکنم. من احساس میکنم که یه شخصیت، یعنی به گفته اطرافیانم حتی، یه شخصیتی که شما گفتیم متلاد یا جلوی هر چیزی میخوام بگم نه اینطور نیست، حرف خودم رو بزنم، اگه همچین شخصیتی دارم و از این بابت خیلی میترسم، به خاطر اینکه گاهی اوقات خودم مچ خودم رو میبینم که میبینم به حرف خودم گوش نمی کنم، به فکر خودم گوش نمی کنم، حالا چه برنامه باشه، چه ایدهی باشه یا هر چیز دیگهی باشه. و شخصیت مخالف خیلی دارم و نمیدونم کجا باید مخالفت کنم، کجا باید روی حرفم نایستم و انعطاف داشته باشم.
آخه اینا یه ذره با هم متفاوتن نزید. اولا میدونین اینا یه سقدار صفاتن، شخصیت نیستن. اینکه من برگردم بگم تمام وجود من بعد دماغم کجه، خب این فقط دماغم کجه، بقیه چیزایی که کج نیست. نه یه کمی هم شما توصیفی که بگوین بعدم دیگران میگن و شما میگید و بعدم خودتون، یه کمی موضوع برای من روشن نیست، یعنی مطمئن نیستم که مطلب رو شنیدم. این که شما با نه شروع میکنید یا نه میگید یه مسئله است، این که مخالفت میکنید یه مسئله است، این که بعدن نمیدونید بعد از مخالفت قابلیت انعطاف داشت باشه یا نشه یه مسئله دیگه است.
نه اینکه بعد از مخالفت کلن من کجا مخالفت کنم؟
آخه دست هم کنید، من دیگه میگم امروز چهارشنبه شما باید مخالفت کنید، میگم دوشنبه شما نباید مخالفت کنید. مسئله ما با واقعیت کار داریم، مسئله موافقت و مخالفت من نیست عزیز. ما تو دنیایی هستیم، نه ببینید عزیز، دقیقا بحث من همین جاست. من بارها عرض کردم اگر من بگید دلیل اول و اساسی تو برای این برنامه چه، میگم درک واقعیت. موضوع منم همیشه با دوستان عزیزانم دوربر ارزیابی واقعیته. مطالعات اخیرم نشون میده در این زمینه فکر کنیم خیلی بیشتر ما واقع بینیم که اصلا نیستیم. حالا حرف من این است، مثلا من همچین سوالی ندارم، من الان امروز میتونم در شرایط و وضعیتی در یه گفتگوی قرار بگیرم که 82 دفعه مخالفت کنم و فردا در یه وضعیتی در مورد گفتگو با کسی دیگه قرار بگیرم که یه دفعه مخالفت نکنم. اینجا باید مخالفت میکردم و نظر متفاوتی که داشتم رو ابراز میکردم یا چیزی که خلاف واقع بود رو مطرح میکردم، فردا نه. این چه ارتباطی داره به اینکه من تصمیم بگیرم که دیگه مخالفت بس است یا کم است یا اینجا مخالفت بکنم یا نکنم؟ اینکه در ارتباط با آدم‌ها چه موضوعهایی مهمن یا نیستند، به من مربوطن یا نیستند، نظرم رو باید بگم یا نگم، اون یه قصه دیگری است. ولی به طور کلی ما یه پوزیشن یا جایگاهی رو نمیگیریم که خب دیگه چون 4 تا مخالفت کردم حالا دیگه مخالفت نکنم. مثلا به موضوع اینجوری نگاه میکنم، ای بسا اتفاقا درست برعکس، اگر 4 دفعه با نظر شما من مخالفت کردم، احتمالی که با پنجمی هم مخالف باشم خیلی بیشتره تا موافق باشم. حالا با توجه به این موضوع شما درباره موافقت و مخالفتی که خودتون درباره خودتون نظر دارید چی میگید؟
من از اینکه بهم یه چیزی تحمیل بشه خیلی جبهه میگیرم در مقابلش.
خواخون یه قصه دیگریست عزیز. ماجرای اولا باید یک مطمئن بود که اون داره تحمیل میشه و دو اگر تحمیل میشه معمولا شما قرار است که مخالفت کنید.
آقای اوقات این به نفع منه که اون مسئله رو بپذیرم. مثلا به من میگن که برو فلان جای جدید رو ببین، من مخالفت میکنم، میگم نه من نمیخوام برم، من چرا باید برم، من هزار جای دیگر رو دارم که برم.
آقای که نظر درستی نیست عزیز. نه سب کنید، باز همینجا نه سب کنید نه صبر کنید، این که به شما میگم برو یه جای جدید رو ببین، شما دو تا پاسخ دارید. یکی این که من انتخاب قطعی نهاییمو کردم، احتیاجی نیست. دوم اگر همچنان فکر میکنید ممکنه یه جایی باشه و احتمال شما میدید، خب باید برید ببینید. چرا پرفکت و این تحمیل دیگران است به شما؟
نمیدونم واقعا، نمیدونم چون چند وقت هم هستش که با دوستام خانوادم اصلا نمیتونیم با هم حرف بزنیم، چون هرکی به من میگن، من مثلا به من میگن که رفتی را بری پیاده روی رفتی، و من میگن که به خودم مربوطه، اصلا من دیگه نمیرم پیاده روی.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، من و شما وقتی که با یک کسی یه چارچوبی از روابط رو به وجود میاریم، یه مقدار از گفت و شنودها عادیه. من وقتی میرم توی مغازه برای خرید، این که بپرسم قیمت این چقدره یا رنگ دیگری از این رو دارید عادیه، ولی اگر من تو خیابون یه کسی رو بگیرم و بشکم قیمت این کت شلوار چقدره، که درست نیست. شما روزی که در ارتباط با خانواده و فامیل هستید، خانواده‌هایی هستند که دایره گفتگوشون بسیار بسته است، یعنی به جنبه‌های خیلی خصوصی و فردی به خودشون اجازه میدن که دخالت کنن. خانواده‌هایی هستند که ذره این دایره رو وسیع‌تر گرفتن و در جوامع مختلف اینا با هم متفاوته. اگر گفتگویی که خانواده شما با شما میکنن در اون چارچوب پذیرفته شده است، اینی که شما قرار هست پاسخ بدید. اگر خارج از اون حد هست، نه. البته این خطا به این راحتی کشیده نمیشه، ولی روزی که به شما میگن مثلا رفتید راه برید یا نه، مهم این است که این آدم کیه، چرا میگه و چه جوری میگه و متوجه چه مسئله است. اگر فرض کنید پیام این است که تو تنبلی یا چاقی یا فرض کنید به خودت نمیرسی یا برای سلامتیت، نصب کنید برای سلامتیت مهمه که بری، و اون آدم ها به خودشون اجازه میدن که در این زمینه درباره نوع زندگی شما دخالت کنن، شما هم اون رو یه جوری پذیرفتید برای که در گفتگوهای با اونا تا اونجا میرید. خب شما حرف این است که امروز حوصله نداشتم یا نرفتم یا آره کاش رفته بودم یا هرچی، یه زمانی است که این اصلا یه توهین و تحقیره به شما، و بنابراین خیلی راحت به اون آدم میتونیم که به تو هیچ ارتباطی نداره، نه اینکه به من مربوط، به تو هیچ ارتباط نداره، و این سوال اصلا یعنی کی به تو اجازه داده که چیز کنی، همچین پرسشی رو از من بپرسی عزیز؟ بنابراین آخه برمیگره من نمیدونم با کی این حرف رو میزنه و اصلا سابقه شما کجاست. گفتم این درست مثل اینه که شما در هر مورد ممکنه با خواهر بزرگترتون یه رابطه بشید، با برادر کوچکترتون چیز دیگه، حتی تو هم یه خونم هستید، یعنی یه حرفایی رو خواهرتون بتونه بزنه و شما باش راحت باشید، حرفایی رو برادرتون حق نداره بزنه و نباید بزنه، اونا مسئله است. ولی اگر شما حرفتون این است که من آدم خشمگین طلبکار ناراضی هستم، من آدم منفیه بدبین ناامیدی هستم، خب اون یه قصه دیگریست.
نه خودم رو منفی نمیدونم، بدبین نمیدونم، ولی فقط خیلی چند وقته که از این بابت میترسم که وقتی میبینم که نمیشه کسی با من حرف زد، من همش میخوام معنی بیارم توی کارم، میگم خب اصلا خوب نیست، بس من یه مدت اصلا همش خک کرده میگم باشه چشم باشه چشم، بعد میبینم که اون کار رو از یه طرف نمی کنم، از یه طرف چشمم میگم.
نه ما باز داریم برمیگردیم سراغ بحث اول عزیز، نه آخه اصلا معنی نمیده. من که شما که نمیتونیم عزیز همینجوری برگردیم بگیم ما تصمیم میگیریم بگیم نه امشب یا بگیم بله، من راجبه یه موضوع میگم نه، موضوع بعدی میگم بله. آخه این ما ملاکمون اینه که موضوع واقعیت حقیقت یا در چه ارتباطی است با من و شما، ولی این شما هی باز برمیگردید سراغ این که من شروع میکنم به گفتن نه. خب این که دیگه اسمش دیگه ارزیابی و قضاوت درباره واقعیت و بعدن تصمیم گیری نیست. اگر چنینه خب اینو باید متوقف کنید، چرا تصمیمتون برای بله و نه رو عوض میکنید؟ شما از این بعد بگید من واقع بینانه، از این پرسن سه تا میشه 9 تا میگم بله، میگن میشه 10 تا میگم نه، من ملاکم اینه. بگن 4 تا 17 تا میگم بازم نه، بگن 3 8 تا 32 تا میگم بازم نه، ولی من نمیتونم بگم چون 2 دفعه گفتم نه اینو بگم بله، من اون اصلا از شما نمیفهمم. بنابراین شما بذارید یه ملاک دارید و اون ملاک واقعیت است. اگه حرفی که زده میشه درست است و خوب، جواب شما معل است، اگر بد منفی است. اما در چارچوب این که آیا این حرفا رو اونا میتونن بزنن، حق دارن بزنن، درست بزنن با توجه به حرمت و حریمی که شما دارید، خب اون یه بحثی است که گفتم فرد به فرد، موضوع به موضوع، حتی فرهنگ و جامعه با هم متفاوته. در جامعه ایرانی آدم‌ها به خودشون اجازه میدن هر سوالی رو برخی از اوقات بکنن، خیلی از فرهنگ‌ها اجازه همچین سوالی رو نمیدن، حتی از پدر و مادر انتظار نیست که این پرسش رو از بچه بکنه یا بچه از پدر مادر. اما یه جایی هستن که پدر و مادر هر چی دلشون خواست میگن یا هر سوالی که دلشون خواست میپرسن. خب اینا یه زمینای فرهنگی و خانوادگی هم داره. برخی از خانواده ها همه تو کار هم دخالت میکنن و همه به همه توصیه میکنن، همه همدیگر رو تحقیر میکنن، تنبیه میکنن، تشویق میکنن. برخی از خانواده ها نه، یه چنین اجازه ای رو به خودشون نمیدن و بنابراین گفتگو اونا در یه چارچوبی حرکت میکنه که برخی از وقت تو محیط های اجتماعی وجود داره. و خب اینا تفاوتی است که جوامع برای حرمت و حریم آدم ها قائل هستن. خیلی راحت در یه جامعه ممکنه فرض کنین خواهر و برادر از برادر یا خواهرشون بپرسن که روابط مالید یا روابط جنسید با همسر چطور. برخی از جوامع هرگز به خودشون اجازه همچی پرسش هایی رو نمیدن یا برخی از خانواده ها نمیدن. حالا من نمیدونم با توجه به این، چون نمیخوام دور بزنیم سر اون حرف، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
نه فکر نمی کنم.
جان
بله، دو تا مسئله دیگه که داشتم اینه که من خیلی رویا پردازم و خیلی فکرم پراکنده است و وقتی که در مورد مثلا تصمیم میگیرم که با شما صحبت بکنم، من در طول روز چندین بار حرفایی که میخوام به شما بزنم و با خودم تکرار میکنم و نه که تکرار بکنم، تجسم میکنم که من دارم با شما الان صحبت میکنم و چی دارم به شما میگم و با خودم صحبت، کاملا با خودم صحبت میکنم و گاهی اوقات وقتی مردم به نگاه میکنن و یه جور خاصی نگاه میکنن به خودم میام ببینم من داشتم بلند فکر میکردم، حرف میزدم و این گاهی اوقات خیلی از من
انرژی. حالا بذار من، چون یه 30 ثانیه وقت دارم تا پیام ها بذاریم به چی بگم. ببین اولا خیلی از اوقات میتونه آدم خیال پرداز باشه، خیلی از اوقات آدم ها چون بیکارن بی خودی شروع کردن کارهای آینده رو تکرار کردن، خیلی از اوقات برایشون چون موضوع مهمه کوشش میکنن بگن چه جوری بگم و چه جوابی بگیرم. همه اینا میتونه باشه، ولی مهمش اینه که من شما همطور که وقت و انرژی باید صرف کارا به اندازه بکنیم، مهم اینه که اون مصرف وقت و انرژی ما برای این کارا متناسب باشه با موضوع و الا اهمیت نداره. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر دلتون میخواد رو خط باشید باید باشید، ما پیام ها اخبار رو بشنویم، اگر نه که خداحافظی کن جان.
بله لطفا
شنگان اجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزلی یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی، فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میخشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار در شهر بودنتیرز دیدن فرمایید. 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
ببینم چی کار داری میکنی تو؟
دارم از رستوران مارال کوزین تو آگرا هیلز برای تمام کارمندای شرکت غذای خوب ایرانی سفارش میدم.
آنلاین؟
آره، قشنگ چیزی رو که میخوام انتخاب میکنم، فردا سر ساعت برامون دلیور میکنن.
گفتی غذای ایرانی همینجا تو آگرا هیلز؟ میای الان بریم اونجا؟ بعد جوری حواس غذای ایرانی کردم.
آره، تا حالا دیدی من به چلو کباب نبگم؟ اونم از مارال کوزین.
معلومه غذاش خیلی خوبه که انقدر تعریف میکنی.
طعم غذاشون که حرف نداره. با اون دکوراسیون و محیط شیک و ترتمیزشون. تازه امشب هوام خوبه، میتونیم توی پدیو بشینیم. اما قول بده جمعه حتما بریم مارال کوزین، چون جمعه ها موزیک زنده دارن.
تو که سلیقت تو انتخاب رستوران محشره، پس برو بریم.
رستوران مارال کوزین در 5843 کینن رود در آگورا هیلز. 818-889-9495 818-889-9495 maralcuisine.com.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیا ویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ریاست دیوان عدالت اداری در ایران حکم برکناری سعید مرتضوی را که سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد به وزیر کار ابلاغ کرده و خواهان اجرای این حکم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عدالت اداری گفته است رأی برکناری مرتضوی از سمتش در سازمان تامین اجتماعی قطعی است، باید هرچه زودتر اجرا شود و اجرای آن بر عهده وزیر کار و رفاه اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته رأی دیوان عدالت اداری را رد کرده و آن را نامعتبر تلقی کرده بود. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، از متهمان اصلی پرونده کشتار در زندان کهریزک در جریان اعتراضات به انتخابات سال 1388 به شمار می رود. به گزارش منابع امنیتی در مصر، در حمله مهاجمان مسلح به یک پاسگاه مرزی مصر و اسرائیل، دست کم 16 پلیس مصری کشته شدند. تلویزیون دولتی مصر اسلامگرایان افراطی را مسئول این حمله دانسته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد افراد مسلح پس از حمله قصد عبور از مرز و ورود به خاک اسرائیل را داشتند، اما اتومبیل‌های آنان توسط نیروهای اسرائیلی منهدم و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. در پی این حمله تروریستی، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دستور تشکیل یک جلسه اضطراری با حضور فرماندهان نظامی را صادر کرد و اعلام داشت نیروهای امنیتی کنترل کامل صحرای سینا و مرز این کشور با اسرائیل را در دست خواهند گرفت. امروز مراسم یادبود قربانیان بمب اتمی در هیروشیما در 67مین سالگرد انفجار بمب اتمی در ژاپن با شرکت 50,000 نفر و فراخوان شهردار هیروشیما برگزار شد. هیروشیما در ششم و همچنین نهم ماه آگست سال 1945 هدف بمب اتمی آمریکا قرار گرفت و عوارض ناشی از آن هنوز پس از 6 دهه قربانی می‌گیرد. دست کم 280,000 نفر بر اثر این دو انفجار جان خود را از دست دادند. به گزارش منابع هواشناسی در لس‌آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 82 و در منطقه ولی 100 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دوباره سلام آقای دکتر. بله، من داشتم در مورد
خب اونایی که گفتید اونا ازاری بگذاریم، مطلب تازه هست در خدمتتونم جان.
خب من چیکار میتونم بکنم برای این پراکندگی ذهنم؟ چون خیلی شدیده، تمام وقت منو به خودش میگیره، من از کاری دیگه میداله و
خب مثلا نمیدونم پراکندگی ذهن یه دفعه از کجا آمد. مثلا نمیدونم شما پراکندگی ذهن دارید یا اینکه تخیلی هستید. خب آخه من خیلی ساده است خانم، بچسبید به کار و واقعیه. یعنی این وقتی من در زندگیم بدونم که قرار نیست درباره یه موضوع ساده‌ای یه دفعه میتونم راجبش فکر کنم ولی بعد از اون بهش پایان بدم و این کارو نمیکنم، خب ما مسئله داریم دیگه. خب نمیکنم دیگه، یعنی مثل اینکه من از این خیابون نمیرم، از اونجا میرم. بعدم منم همیشه عرض کردم خدمتتون، ما تنها راهی که نجات پیدا میکنیم اینکه زندگی رو اگر با کار خوب، با کار و رفتار خوب پر کنیم، وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمیمونه.
درسته. البته من وقتی خیلی از برنامه‌های شما گوش میکنم، بعدش هم خیلی اکتیوم، خیلی همه کار رو خیلی دقیق انجام میدم، به موقع انجام میدم، ولی تا یه شب گوش نکنم، مثلا یه سری از برنامه ها رو که مخصوصا سیف کردم، دوباره بعد از چند روز انگار یه یپی میافته و من انگار سردرگم میشم.
حالا دو مرتبه چیزی که شما فکر میکنید خوب است و درست رو انجام بدید، خودتون اینقدر اذیت نکنید. بعدم اگر واقعا فکر میکنید برمیگردید به حال قبلی، تو میتونید با کسی صحبت کنید. ما اصولا ببینید عزیز، ما اصولا یک بر اساس هرچه اتفاق در زندگی اون افتاده و برداشته و دریافته و تفسیری که رو حوادث گذشته شدیم گذاشتیم، اینی شدیم که همکنون هستیم. مثلا خود یا من چیه؟ خود یا من مجموعه همه توجهات من در گذشته است. خود یا من همه خاطرات گذشته است. خود یا من همه حوادث و اتفاقاتی است که به نوعی در وجود من یه جایی برای خودشون پیدا کردن. این اون چیزی است که من هستم. معلومه که به این سادگی ها من و شما که این صورت رو یا این بدن رو داریم با یه ذره تغییرات جزئی به صورت دیگری در نمیایم و بعد به مجردی که وارد حالت عادی و معمولی خودمون بشیم، همون فرم و شکل قبلی رو پیدا می‌کنیم. به بیان دیگه 70-80-90 درصد زندگی آدما به صورتی که روی دستگاه‌های اتوماتیک میگذارن کار میکنه، یعنی کار قبلی رو میکنن، مگر اون زمانی که کوششی آگاهانه بکنیم که میخوایم کار تازه و جدیدی رو انجام بدیم. بنابراین اون رو میشه کاملا فهمید، ولی برای اینکه برخی از اوقات از این گیرها بیرون بیایم و یا یه نوع نقطه های چرخشی رو در زندگیمون و جهش و پرشی رو داشته باشیم، بهتره که با یکی صحبت کنیم. که من پیشنهاد میکنم با یکی صحبت کنیم، چون خیلی از اوقات ممکنه با قرار دادن اینکه شما رو به نوعی با موضوع برخورد کنید یا نوعی از زندگی رو داشته باشید بتونن کمکتون کنن. ولی بر اساس گفتگوهای در حد کار رادیو تلویزیونی معمولا به اون جواب و نتیجه مطلوب و نهایی نمیرسید. بنابراین حالا یک کمی هم نگاه کنید به ریشه ها و چرایی مسئله و کوشش هم بکنید که اون شکل و فرم تازه‌ای رو که دوست دارید در زندگیتون جایگزین کنید. من اون کنفرانسی که دارم تحت عنوان چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییرات، به هر دو تا جنبه که چگونه با ذهن میشه کاری کرد و چگونه با زندگی که نتیجه مطلوب به دست بیاد، ولی ما هممون میذاریم رو دستگاهی اتوماتیک گذشته و کار میکنیم، درست مثل رانندگی که میدیمش دست قسمت ناآگاه عمل میکنه یا نصف نوشتن که ما توجهی به نوشتن خودمون نمیکنیم، به همجاست که برخی از وقت برای خواندن خط خودمون هم مشکل پیدا میکنیم. اون مسئله خیلی عادی و طبیعی است در انسان، برای که ما وارد مرحله تازه بشیم، مثل آدمی که از یه راهی 100 دفعه رفته حالا خونش عوض شده، برخی از وقت بدون که توجه کنه به اون راه قدیمی میره. باید یه ذره توجه داشته باشه که من با راه جدید و روش جدید رو انتخاب کنم تا بتونم به هدف و نتیجه یا به هر حال امیدهای تازه برسم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
فقط آقای دکتر، این کنفرانسی که فرمودین لفظ میشه که در دسترس همگان؟
نه متاسفانه نه، فعلا تو برنامه‌م نیست و همجاست که اگر خارج از لس آنجلس هستید متاسفم که نیست. به هر حال حالا یه جوری میتونید از طریق مطالعه و کارهای دیگه اون چیزا رو بیشتر و بهتر بدست بیارید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر سوالم در مورد فریب چشمی پس و در مورد اعتماد کردن در رابطه مشتری.
ببخشید عزیز، یه ذره صدات قطع و وصل میشه، ای کاری براش میتونی بکنی ممنون میشم انجام بدی.
خواهش میکنم. بذار من جام عوض کنم. با تلفن تماس گرفتم.
خواهش میکنم.
مصاحبه شما سلام دکتر.
نمیدونم حالا صحبت کنیم ببینیم چه خبره جان.
آی دکتر سوالم در مورد اعتماد هست در ریلیشنشیپ. سوال در مورد جزئی ترش میکنم شاید مفهوم بشه. من در مورد خودم حالا صحبت میکنم. من توی ریلیشنشیپ های قبلی به طور کامل اعتماد داشتم به طرف مقابلم، یعنی هیچ چیزی رو چک نمیکردم، نه تلفن نه ایمیل نه حتی رفت آمد دوست، کاملا اعتماد 100% داشتم.
نصب کنید چرا اعتماد 100% داشتی؟
دلیلش تا امروز فکر میکردم که شاید درستش اینه، یا نشونه یه آدمی که مثلا شاید سالم بتون بخواد زندگی کنه اینه که به طرفش اعتماد بکنه. اگه اعتمادی نباشه خب برای چی اصلا ریلیشنشیپی داشته باشه؟
نه بذارید همینجا یه ذره با هم بریم. البته من ترجیح میدم، اشکالی با لغت اعتماد تو ندارم، بیشتر این لغت به دلیل تفکیکش اطمینانه. ببینید ماجرا این است که شما میتونید آدم مثبتی باشید، آدم خوبی باشید، آدمی باشید که اطمینان کنید، من حرفی ندارم، ولی این وقتی به موضوعی مهم میرسه حق ندارید این کارو بکنید. بارها بنده این مثالو زدم، آدم سالم آدمی است که میگه جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارند. اولا میپذیریم برخی از گلها خار ندارن، برای شما بدون اینکه اصلا توجه بکنید اون گل رو میگیرید، ولی باید بپذیرید که برخی از گلها خار دارن. بعضی ها خارشون اذیتتون میکنه، بعضی ها یه ذره بیشتر، یه دم ممکن از هر 1000 تا 2000 تا یک شمه تا خار سمی باشه. بنابراین این من و شما اگر برگردید من بگید من چشم بسته تصمیم گرفتم که گلها خار ندارن، خب این نظریه درستی نیست. اگر به من بفرمایید که یه آدمی با من رابطه‌ای رو برقرار کرده یا میکنه که به اون نتیجه میرسم که به این آدم میتونم اطمینان کنم چون چند بار این گل رو گرفتم بدیدم اصلا خاری نداره، خب اون یه قصه دیگری است. و بعد درست در مقابل شما آدمی قرار میگیره که میگه جهان اصلا یه خارستانه، فقط شاید برخی از خارها گل داشته باشن، و این دوتا نگاهی است که تمام زندگی رو آنچنان دگرگون میکنه که مثل که آدم توی دریا باشه یا رو خشکی، یعنی همه ی قواعد و قوانین زندگی به هم میریزه. حالا شما دارید به من این پیامو میدید که من در مراحل اول فرضم بر این بود که به همه اطمینان میکردم. همینجا اشکاله، چون از نظر علمی هم ما نمیتونیم بگیم همه گلها بیخارند، این اشتباهه. از کجا میاد؟ دو تا دلیل داره، یا نشانه کمدانی ماست یا نشانه این است که میخوایم بالاخره هرچی به دست بیاریم مهم نیست که خار دارن یا ندارن. و یا حاضر هستیم زخم خار رو هم تحمل کنیم به خاطر گل. حالا سوال من از شما اینه، چون برخی از اوقات اصلا موضوع این نیست، شما برخی آنچنان هیجان ممکنه یه رابطه و یا ارتباط رو داشته باشید که اصلا موضوع اعتماد و اطمینان مطرح نباشه، یا دو براتون مهم نباشه. خیلی از آدم ها هستن که به آدم ها اطمینان میکنن، علتش هم این است که براشون مهم نیست که دیروز یا یه ساعت قبل کجا بوده یه ساعت بعد کجا میره، و این نشان دهنده نیست که اطمینان میکنن، نشان دهنده نیست که براشون مهم نیست.
آقای دکتر در مورد سوالتون، مثلا رابطه آخر رو من میگم، من تو رابطه اولیه، یعنی تو ابتدای رابطه که بیشتر شناخت میشد، سه ماه اول کاملا فقط بیرون میرفتیم شناخت داشتیم پیدا میخواستیم پیدا بکنیم، هیچ کاملا در مورد گذشته و سعی این که اصلا آدمی هستش که میتونه آدم روش به قول شما اطمینانی پیدا بکنه یا نه. حالا بعد از اینکه وارد ریلیشنشیپ شدیم، بعد از چند ماهی هم که گذشت، همون باز ماهای اول در مورد اینکه میتونم هنوز این سرمایه روشون داشته باشم، و بعد دیگه بعد از مثلا شاید 4-5 ماه کاملا همین بحث اینکه خب این آدم قابل اطمینان هستش و اینکه خب حالا دیگه برای چه دلیلی میمونه که مثلا من توی مواردی شما چک بکنم. ولی حالا من اینکه یه ذره چیز مسئله بازتر بشه، ولی به این مثلا یه ماه آخر مواردی بود که به نظر من مشکوک بود، ولی با استفاده از این مثلا ایده‌ای که داشتم بازم چک نمی‌کردم، و الان وقتی رابطه‌ام تموم شده و شاید 4-5 ماه هم گذشته و رابطه‌ام به تموم شده، هنوز توضیحی در مورد اسم رابطه‌ام نشنیدم، هنوز مثلا درصدی رو احتمال میدم که شاید به خاطر شخص دیگه ای رفته، و بعضی وقتی خاطراتی که بنام مرور میکنم میبینم که خیلی روابط یا خیلی از کارهایی که انجام دادم به نظر من مثلا باید چک میکردم یا مشکوک بوده. حالا من موندم اینجا، آیا تو این روابط چه حدی میمونه که آیا اصلا درست، یعنی درسته یا غلطه، یا اینکه تو این جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، تو این دنیا که به قول شما دنیای خشنی هم هست، و ریالیتی جور در میاد اگه ما بیایم اکینانو چک کردن کنار بذاریم؟
یا نه، خب ببین عزیز، نه، مواردی کمی پیچیده تر از ایناست. اولا شما میتونید در آغاز، چون آدم براتون اهمیتی نداره که چه کرده یا چه میکنه، توجه نکنید، نشانه اطمینان داشتن نداشتن نیست. دوم، به مرور زمان که ذره رابطه نزدیک تر میشه، دو تا اتفاق میفته، حالا براتون مهم میشه از یه طرف، از جانب دیگه مواردی پیدا میشه که با هم اختلاف دارید، پس حالا میخواید یه چیز دیگه رو که میتونید چک بکنید که تکلیفتون رو در جهت ادامه رابطه روشن بکنه ازش استفاده میکنید. یعنی فرض کنید میبینید مثلا یا علاقمند شوید از یه طرف، از جانب دیگه او مثلا یه کارایی رو نمیکنه، بعد حالا دنبال این میگردید که اگر یه عیب و ایراد داره بذاریدش کنار، اگر نه بیشتر برید به سمتش و حاضر باشید براش هزینه کنید. درست مثل آدمی که کالایی رو بهش میگن $100، میگه بذار ببینم، بذار این ورون ورش کنیم، بعد بکنه حالا که بهش دست داده، مثلا این کفش نوع چرمش طوریست که نمیارزه، خیلی نرمه، خیلی سبکه، حالا میخواد بگیرتش. این هست. بعدم بسیار از اوقات شما اصولا اطمینانی ندارید به هیچ کس، و اون اطمینان اولی هم به این دلیل به همه اطمینان میکنین که چون ندارید جواب خودتون رو میدونید. چون بسیاری از علمایی که به کسی اطمینان ندارن در آغاز کاملا اطمینان مطلق دارن، علتش این است که از تکلیفشون رو میدونن، این آدم بهش نمیشه اطمینان کرد، حتما هم درش بازی و سیاه بازی بوده یا هست یا خواهد بود، پس بنابراین چه اهمیت داره، من دارم میرم جلو. اشکال کار اینه که وقتی که یه مدتی این وضعیت رو ادامه میدن، حالا که به مرحله تصمیم گیری میرسه و چون نمیخوان مخالف عقیده‌ای که در باطن راجع به همه از جمله این آدم دارن اعمال کنن، حالا در حقیقت رابطه رو به هم میزنن، یا حالا دنبال یه چیزی برمیگردن، یا درست مثل شماست که عمل میکنید. یعنی الان به من بگید که نظر راجع به من چیه، پاسخ من به شما روشنه، شما اصلا به کسی اطمینان نمیکنید، شما اصلا مطمئنید، یعنی معتقدید آدم‌ها قابل اطمینان نیستن، در نتیجه چون نیستن دیگه خاطرتون واسه است، وقتی همه مثلا خرابن یا بدن پس دیگه چک کردن نداره، و بعدم میدونید که تا کجا میخواید برید. وقتی دیدید یه ذره در ماجرا سخت‌تر میشه، حالا این مکانیزم به کار میفته، و بازم با وجودی که دنبال اون مسائل نرفتید، به نظر من شما میگید او به هم زد، پس بخواید ازش نتیجه بگیرید که ببین این همون چیزی که من فکر میکردم بود، حالا دو ذهنتون دارید، یه ذره راجعش فکر کنید ببینید که حرف من واقعیت داره یا فقط یه توهم است در ارتباط با شما. بعد از پیام ها با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران. نکته های دندان پزشکی با دکتر محمد امینی.
هم میهنان عزیز درود بر شما، من دکتر محمد امینی دندانپزشک در اولین پیام دندانپزشکی خود میخواهم برای شما روشن کنم برای چی مسواک میزنید. ظاهرا جواب بسیار ساده است. بعد از هر وعده غذا مسواک میزنید تا غذاهای باقی مانده از دهان را خارج کنید. اساسا از نظر دندانپزشکی اینطور نیست. ما مسواک میزنیم تا عنصری به نام پلاک باکتریال یا پلاک میکروبی را از دهان خارج کنیم. پلاک میکروبی مسئول تمام پوسیدگی ها و عفونت های لثه ای ماست. شناخت این ماده بسیار مهم است. اصولا غذاها دندان ها را خراب نمی کنند، بلکه وقتی در اختیار این پلاک میکروبی قرار می گیرند مخرب می شوند. در آینده اطلاعات بیشتری را در این باره در اختیارتان خواهم گذاشت.
تلفن مطب دکتر محمد امینی 714-282-9966 714-282-9966 در شهر اورنج مجاور رستوران دریا.
آیا از ایران پول دریافت می دارید و یا به ایران پول حواله می کنید؟ آیا می دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهر مون راحت میشی نشوفی نکملاته.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستا رو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش گلشید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجدد ممنون که منو گرفتید.
خواهش میکنم. چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه. در مورد صحبتتون فکر کردم، اگه اجازه بدین خواستم
بگم نظرم.
شاید باید یه ذره جزئیات رو بهتون بگم، ولی فکر کردم واقعا من کلا روابطم چه با دوستای پسر چه دختر کاملا اطمینان داشتم. حالا تو این مورد شاید یه مقداری جزئی‌تر بگم. با خانومی رابطه‌ای داشتم حدود یک سال که قصدمون ازدواج بود. ایشون فوق العاده باهوش، آدمی کنترلگر، به نوعی وسواسی، جزئیات بسیار مهم براشون، خیلی زندگی فکر می‌کردن، ساعت‌های زیادی من می‌دیدم که مشغول فکری دارن. مسائل کوچیکو به نوع خود به نوعی بعضی وقتا تو ذهنشون بزرگ میکردم. با همچین شخصیتی رابطه داشتم و به همونجوری که خدمتتون گفتم اطمینان کامل داشتم به ایشون و خودم هم یعنی توی روابطی که بودم، حالا به قول شما چند درصدی رو انسان ها به تو روابطشون اختصاص میدن، شاید بگم بالای 90 درصد من خودم رو در اختیار رابطه گذاشته بودم و شاید یک ماه آخر دیدم که ایشون عوض شده بودن. همین چیزای مشکوکی میگم اینا بودن. مثلا ایشون دکتر بودن، می‌دیدم که موبایلشون چندین بار پشت هم زنگ می‌خورد و ایشون یه دفعه نروس گفتن که یکم مریضامه. شاید که مریضای ایشون ایشون به موبایلشون تماس نمی‌گرفتن، یا آفیس بود حالا یا بیمارستانی که بودن با تماس می‌گرفتن. یا مثلا مواردی از این قبیل که با دوستان برام بیرون ولی مثلا برام مطرح نبود که بپرسم مثلا فلان کس مثلا حالا صبح هم میگه با این فلان دوست دختر رفته بیرون، حالا من چک بکنم که ببینم آیا با ایشون رفته بیرون، یا حالا مسیجای تو رو چک بکنم یا ایمیلات رو چک بکنم. هیچ کدوم از اینا نبود. و الان من واقعا
نه سوال من ایشه سب کنید آیا اصلا به ذهنتون می آمد که این آدم گفته با دوست دخترم رفتم بیرون نه خب من که اطمینان دارم لباس چک بکنم یا نه. اصلا یا حالا که بهش نگاه میکنید فکر کنید که دو هفته قبل که ایشون رفته بود بیرون شما باید چک میکردید، یا شاید به ذهنتون اومد که چک کنید؟
اون لحظه اصلا به ذهنم نیومد چک میکنم، ولی بعدش یعنی الان اگه فکر میکنم میگم که اون لحظه بودم باید چک میکردم.
مطمئن هستید که اون موقع اصلا به ذهنتون نمیومد؟
اصلا اصلا، حتی بهتون بگم 1%.
خب یعنی آخه ببینید آیا
برای من تموم شده بود؟
آیا ویژگی روانی ایشون که مقدار نشانه ای از استراب و وسواس و کنترل داشت به شما نمیگفت که همچی آدمی معمولاً خیلی دست از پا خطا نمی کنه؟ به اون دلیل بوده که بهش اطمینان کردی؟
خب دقیقا این حرفی هم که میزنید دقیقا، خب بر اساس اون شناختی که اون اوائل پیدا کرده بودم میدونستم که، یعنی میدونستم که نمیتونم بگم، فکر میکردم که دقیقا دست از پا خطا نمی کنم، که من اون شناختی که بهشون پیدا کرده بودم منو به این حرف رسونده بود.
خب چرا بعدا شک میکنید که خبری بوده؟ داستان چرا به هم خورد رابطه؟
ایشون سر یکم تحرافی کرده، شاید حالا من برای من برای کسی تعریف نکردم، ولی برای یکی از دوستایی که مثلا تعریف کردم به من گفت خنده دار هم، یعنی خنده تموم شده باشه. من رفته بودم یه مهمونی، یعنی بهشون تماس گرفته بودم، ایشون تو چرمو نبودم، گفتم که دارم میرم یه مهمونی، یعنی اکشلی اینجوری هم سوال نکردم، گفتم خیلی حسنا سرفته بین دوست ترم بود، گوش که خب فلان مهمونی هست میخوای برو. چک کردم دیدم بله هستش، و رفتم یه مهمونی کاملا خانوادگی بود، یعنی توی خونه بود، نه بزن و برفت بود، هیچی کاملا صحبت بود. وقتی برگشتم فرداش ایشون رو گفت برای چی رفتی، و قهر کردن، و بعد از اون ماجرا رو کش دادن. بعد از 15 روز گفتن که نمیخوام رو بتر ادامه.
بی دلیل؟
دقیقا همین بود، برای همین خنده دارم.
خب شما فکر نمی کنید یک کسی رو انتخاب کردید که می دونستید نمیخواد یا نمیشه؟ چون اون احتمال هم هست ها، برای که این گونه که شما به من میگید این آدم با اون ویژگی پزشک بوده و باهوش بوده و وسواسی بوده و با شما یک سال، اگر اشتباه نکنم گفتی یک سال درسته تو رابطه بوده، بله. یه دفعه سر این که تو رفتی یه جایی که هیچ حرفی توش نبوده دیگه نخواد با شما ارتباط داشته باشه، معناش این است که یه رابطه بوده که از آغاز به دلایلی نظر و حس و احساس شما آشکار و پنهان این بوده که این رابطه نمیشه، به همین که اهمیت نمیدادید.
نه اصلا آدم، من کاملا تو این قضیه مثبت بودم و تصمیم من بود که شاید برای چند ماه بعد، 6 ماه بعد با هم ازدواج بکنیم.
ایشون فکر بودین همچین علاقه ای داشتن؟
همچین علاقه رو داشتن، ولی من نمیدونم کاملا، به خاطر همین یه مسئله این تو ذهنم میاد که یک ماه آخر کاملا تغییر کرده رفتار. و من فکر میکنم شاید رابطه پیش اومده بود.
البته تفاوتی نمیکنه که چرا به هم زدن، چون الان بحث درباره مسئله اطمینان کردن نکردن شما، چون من وارد اون گفتگو نمیخوام بشم، به نظر من غیر عادی است. خود شما غیر از احتمالی که کسی دیگه تو زندگیشون پیدا شده چی فکر میکنی؟
با شناختی که ازشون داشتم و اگر به عنوان این شخص سوم به رابطه نگاه کنم، میگم که هیچ دلیل دیگه ای وجود نداره غیر از اینکه یکی دیگه ای باشه.
ایشون چند سالش بود؟
ایشون هم 2 سال.
2 سال چی؟
بزرگتر بودم.
شما خب از کجا فکر کنید که این رابطه درست بود؟ بعدم ایشون پزشک بودن، شما رشته تحصیلیتون چیه؟
منم پیش بیه که از رشته مهندسی
خود آینوم. بله خب به هر حال ایشون تخصصی هم داشتن یا نه؟
نه اکشوی رزیدنت بودن.
تو چه رشته ای؟ تخصصشون چی میتونست باشه؟
پوست.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا خواهر بزرگتر دارم.
خب شما اون مجرای تراستتون از اونجا میاد، ولی اون تراست تراستی نیست که تا آخر بره. ایشون چند تا خواهر برادر داشتن؟
ایشون هم یه برادر بزرگتر 5 سال، یه خواهر کوچیکتر 5 سال.
و بعدم حاضر نشدم برای شما توضیح بدن که چرا من این رابطه رو به هم زدم.
یه مسئله این بود که بعد از این قضیه اصلا با من روبرو نشدم و کاملا بحثا تکس بود. من خواهش من حداقل با من بیشین رو صحبت کنید، و بعد از 15 روزشون گفتن اوکی، ولی بعد از ساعت 11 شب به من زنگ، من فکر می‌کردم بود روی، ولی 11 شب به من زنگ زدن گفتن که خودش می‌خواست بگید و از من خواستن که رابطه رو تموم کنم.
هیچ
که هنوز وسایلش خونه منه.
ایشون مشروب مواد مخدر که حتما مصرف نمی‌کنه؟
اصلا
آیا باورها و اعتقادات مذهبی و فلسفی خاصی داشتن؟
مذهبین بعضی وقتا دعا میکردن ولی به دین خاصی نه.
این دعا رو از کجا یاد گرفته بود؟ این دعای دین خاصی بود؟ حالا
نه مثلا به من میگفتن که یه موقعی که مثلا مشکلی باشه یا مثلا منم مشغول باشه شب مثلا حتی چند دست به من بار کار کردن چیزش رو میبستن و مثلا دستشون رو هم میگرفتن و مثلا حالا یه به طبیعت یا به خدا مثلا صحبت میکنن مثلا. همتاله.
شما چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شده بودید؟
خیلی زیاد. ما کشش فوق العاده زیادی رو هم داشتیم. یکی از دلایلی هم که ایشون گفت نمیخوام رو در رو بشم به خاطر این خیلی به اترکشن شبیه داریم.
خانواده شما فکر کنید با این ازدواج موافق بودن؟
بله، مادر من خیلی ایشون رو دوست داشت. حتی من وقتی گفتم که ایشون خواسته خیلی تعجب کردم و چندین روز حتی من زنگ می‌زدم اینا که مادرم ناراحتن.
خانواده ایشون چی؟
خانواده ایشون من فکر میکنم من یه دفعه رفتم یعنی چندی ما برادرشون رو دیدم برادرشون فوق العاده وضع مالی خوب و ایشون دکتر بودن ولی من رفتم خونه ایشون با دعوتی ایشون فقط به من سلام کردن و روزی که من میخواستم برشت دو سه روزم خونهشون بودیم چون شهر اطراف ما هستن فقط سلامانه کردم و یکی دو دفعه که من خواستم بحثی رو باز کنم یا باشون صحبتی بکنم و یا چیزی یعنی جوابی صحبت قطع شد یا ایشون وقتی صحبت میکردن تو جمع اصلا انگار من نیستم یا اینکه فقط صحبتشون سلام بود و موقعی که من برگشتم خداحافظ ولی مادرشون خیلی منو دوست داشت حتی چند دفعه خودمون فقط من و مادرشون بیرون میرفتیم و یه نکته خیلی جالبی که آقای دکتر بدم من ندیده بودم همچین چیزی رو تو خانوادهشون بهتون بگم این بود که مادر ایشون حتی تو از اینجا زندگی میکنن 5-6 ساله سن بالایی هم دارن ولی ایشون حتی تو سر کوچه نمیتونه بیاد خرید کنه حتما باید یکی باهاشون قدم بزنه و یعنی یکی باید باهاشون همراهی کنه انگار کاملا یه بادیگارد یا یک کسی که در کنار ایشون باشه کاراشون رو انجام بدن باید همیشه باشن حالا یا شوهر ایشون یا بچه هاشون و من تا هم چیزی رو ندیده بودم.
ببینید شما چند اندازه با مسائل ذهنی و روانی ایشون آشنا هستید؟ از خوابشون گرفته، انرژیشون گرفته، نظام
بابا ایشون خیلی جالب بود. اصلا خواب خوبی نداشتن. یعنی دو شب میخواد به علت کار فوق العاده زیاد شد. دوازده که شب بعد وقت دو شب میخوابیدن و خواب فوق العاده سبک و 5-6 صبح سریع بلند میشدن و یه چیز خیلی جالبی بود. مثلا من خودم یه بار یک اسمی که دیدم مثلا از خواب بلند میشن شاید 5 دقیقه چشمشون دیدن یا در عمر میشن بعد بلند میشن ولی ایشون بلا فاصله شاید بهتون بگم چند ثانیه بعد اینکه چششون بام شد یهو از خواب جامپ میکردن بیرون. خیلی جالب بود برام. فکر کنم از استراویشون بود.
نه خب آخه من یه تصوری از ترکیب استراب و وسواس به اضافه شاید حالتهای منیک دیپرشن در ایشون میبینم. یعنی یه آدمی پر از انرژی، کم خواب و فعال، مثلا چون اشاراتی هم داشتید، ولی بعدا وقتی میفته میفته بعد بدبین و منفی و همه دنیای دفعه تاریک میشه.
دقیقا.
حالا اگر من ایشون رو قبل از این به هم ریختگی رابطتون میدیدم میگفتم سه تا چیزی که خوب است در شما رو برای من بگن چه میگفتن؟ یعنی چه چیز رو در شما میپذیرفتند و میپسندیدن؟
حالا از زبان خودشون بگم.
آره از زبان ایشون. دو ماه قبل، سه ماه قبل
ایشون میگفتن خیلی راحتی تو صحبتات، خیلی راحته، خیلی حالا کلمه کیوت استفاده میکردن. بعد میگفتن به تو کاملا اطمینان دارن و یه رابطه. بعد میگفتن که تو با من خیلی گرمی، صحبتایی که ما میکنیم بدون هیچ پرده ای. بعد میگه که وقتی من میرم بیرون نه به عنوان یه دوست پسر، حتی به عنوان یه دوست میتونم کنارت باشم. بعد چندی بار میگفتن که حتی صحبتایی که من در موردتون میکنم تو دوستایی که رابطه خاصی هم باشون ندارم، یعنی مرزی قرار نمیگرفتن، براشون خیلی خوب بود. گفتن که فقط در واقع برای من یه دوست پسر نیست، چیزای دیگه هم هستی. بعد دوستان گفت صداقت خیلی دوست دارم. بعد از این باهاش خیلی با من راحت بودم.
شما درباره روابط گذشتهشون چی میدونستین؟
چون روابط گذشته شو ازم نهایت میکرد به خاطر اینکه یه ذره به این نتیجه رسیده بودم که ایشون دنبال پسر میرن که نشن. و یه مقداری خصوصیت هیستریانیک رو میدیدم توشون. مثلا رابطه اولشون که 5-6 سال توی اروپا کشیده بود پسر آزارش میداد، تهدیدش میکرد و فرار کرد از اونجا به آمریکا اومد و رابطه بعدیشون جدیار میتونید خدمتتون عرض بکنم، پسر بعد از یک سال شروع کرد به گرس کشیدن و شدیداً معتاد شد و ایشون رابطه رو تموم کرد و رابطه بعدیش رو خیانت کرد پسر بشون.
نه به نظر من احتمال اینکه ایشون اصلا اهل ازدواج نبوده یا ازدواج با شما نبوده خیلی بیشتره، و وقتی به یه جایی میرسه به دلیل یا شناختی که از خودش داره یا انتظار و احتیاجی که داره فکر کنه رابطه رو باید تموم کنه. یه احتمال کوچک دیگری هم هست که اصولا در روابط عمیق و صمیمانه عاشقانه هست و اون این است که بعد از یه مدتی که وارد به نظر من وارد اون مرحله چهارم میشن، یعنی بعد از مرحله اتچمنت و کانکشن که مرحله در حقیقت وصل است و بعدن رسیدن به هم، چون دیوارهای وجودی میریزه و مرزها برداشته میشه و آدم ها یه مقدار اوریان میشن، یه وحشتی به وجود میاره که معمولا بین دو هفته تا دو ماه میتونه رابطه به هم بخوره و بعد دوباره ادامه پیدا کنه. اگر این احتمال بعدی باشه به نظر من شما به جای اینکه به قضاوت و نظری برسید فقط کمی صبر کنید ببینید که احتمالا چه خواهد شد. ولی من فکر میکنم چون شما با گذشته ایشون مسئله داشتید و کسی با اون اشاره‌ای که فقط به گذشتهشون با توجه به شرایط چون کردید، برای شما موضوع اطمینان کردن نکردن اصلا موضوعش منتفی بوده. یعنی این درست
خب بحث چرا این سوال مسئله این بود که ایشون به من گفتن که الان حتی خانواده اصرار دارن و من خیلی مشتاقم که ازدواج کنم.
نه اون فرقی در ماجرا نه اون فرقی نمی کنه. نه اون موضوع من نیست عزیز. مثلا ایمونه که افتاده توی استخ و شما بگید مطمئنم خیس نشدی، هم چیزی غیر ممکنه. ببینید ایشون گذشته نسبتا شلوغی داشته، انتخابای قبلیش هم انتخابای خیلی واقع بینانه ای نبوده. من برخی از اوقات راجع به ایشون نمیگم، به هیچ وجه به شما باز مرتبط نیست، برخی از اوقات میگم بعضی از آدم مثل جارو میمونن فقط آشغالا رو جمع میکنن و این در یه دهی هست، یا از اول میدونن انتخابی میکنن که مطمئن بشن حتما به جایی نمیرسه. من اون رو بیشتر در مورد شما حکم میکنم، یعنی من تصور میکنم ایشون اصلا ای بسا کالای ازدواج نبودند و یا اصولا با ازدواج مسئله دارن. بسیاری هستن که ترس از نزدیکی دارن، ترس از عشق دارن، ترس از ازدواج دارن یا هر چیزی مربوط به اون. و بعدم فاصله سنی شما، نه اینکه اشکالی از نظر من داشته باشه که ایشون 32 سالشون بوده یا هست و شما 30 سالتون هم مسئله هست، حداقل در انتخاب ایشون یعنی پرسش رو برمی‌انگیزه چرا ایشون چنین کرد. بعدم رشتتون با هم متفاوته، درسته که شما در جایگاه خودتون و ایشون در پایگاه خودشه، ولی همچنان این تفاوت‌های ذره معنیدار میتونن برای یه دی باشن. من تعجبی از کار ایشون خیلی نمی‌کنم با توجه فقط به اشاره‌ای که شما راجع به گذشته‌شون داشتید و بعدم نوعی که ایشون مخصوصا نوعی که ایشون رابطه رو تموم کردن. بنابراین یک کسی هست که به یه جایی رسید که دیگه حالا دیگه از این به بعد نمیشه و یا نمیتونه و یا نباید ادامه بده، پس قطعش کرده. علتش هم این است که از آغاز یه چیزی بوده که با وجودش سازگاری نداشته ولی امیدش این بوده که شاید به یه نتیجه برسه، ولی بعد از این مدتی به اینجا آمده و به یکی اعتبار به این نچرسته که نه، همون نظر اولم درست بود، این رابطه درست نیست و رفته. برای که ندادنش توضیحش این درست نیست، برای که این دیگه حداقل در حقیقت تعهدی است که یه آدم نسبت به کسی که اینقدر نزدیک بوده داره که بگه من چمه و کجا هستم و چرا دارم میرم. این برای بستن رابطه برای خود فرد و دیگری مهمه تا اینکه شما رو در یه ابهامی بگذاره. بعدم بر فرض که کسی دیگه از قبل پیدا شده ممکنه بعدن پیدا شده، خب اون باعث تعجبه و بعدم ای بسا ایشون توی شرایط غیر عادی در مورد قرار گرفته که من شما نمیدونیم. بنابراین حکمی در مورد ایشون نکنید، یک کمی هم نمیخوام بگم منتظر بمانید، ولی تعجب نکنید اگر ارتباطی برقرار کردن. امیدوارم که به هر حال این رو بگذرونید، ماجرای اطمینانتون رو فعلا رهاش کنید برای که این مورد مهمتر از مسئله کلی اطمینان.
شما میتونید یه چیز کوتاهی من نمیدونم حالا شاید اشکال روانیم هستش یا دلیلش حالا شاید دوست داشتنشون بذارم. الان چند ماهی که رابطه تموم شده، شاید بتونم بگم 5 ماهی که تموم شده، من هنوز نمیتونم به کسی نزدیک شم یا حتی دیگه.
نه حالا اونش اشکالی نداره، من فکر کردم مدت کمتریست، من نمیرسم 5 ماه تموم شده که اون در حقیقت اون جنازه رو خاکش کنید، ولی با یک کسی صحبت کنید عزیز. این ماجرا اینجا از ذره گیر شما رو باز نشون میده. به نظر من یه مقدار جای گفتگو اگر از اول گفته بودید پنج ماهی شد یه توجه دیگری میکردم، ولی چون دوستانی از قبلم بودن بذارید من با اونا یه صحبتی بکنم. حالا قاضی وقت دیگه تمنا می
کنم. خوشحال شدم.
خواهش
می کنم. شما نیویورک تشریف نمیارید نه؟ شما
چرا
دنیا رو گشتید ولی
نه میام نیویورک شما هم خواهم اومد. اون برنامه هست. به هر حال ممنون از توجهتون.
خواهش می کنم.
خواهش می کنم. شما رجمن با ما باشید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
همین یک شنبه دکتر پشمان ابراهامز از بونتکا ملیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان ابراهامز.
با هر بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم، نفسم را از رود سفید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس می گیرم.
Buzzer Media proudly presents 15 سپتامبر 2012 تور رویای ما، ابی شادمهر عقیلی لایو این برند ایونت سنتر اورنج کاونتی. برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس تیپای شخصیت یا انواع شخصیت رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در 117 لوئیس جنوبی در مرکز ارامنه آغاز خواهم کرد و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگست در اولمپیک کلکشن و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ارواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین فردا شب سه‌شنبه 7 آگست در انجمن همبستگی مشاغل سخنی خواهم داشت. برنامه از ساعت 6 آغاز میشه، ساعت 7 شام رو خواهند داد و بعدم گفتگو و پرسش و پاسخ خواهد بود. بنابراین سه‌شنبه 7 از ساعت 6 بعد از ظهر بعد در انجمن همبستگی مشاغل محل برگزاری اولمپیک کلکشن خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
احوال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد زندگیم که مقداری با بحران روبرو شدم میخواستم که باهاتون صحبت بکنم.
بفرمایید لطفا.
من سال 2005 به امریکا مهاجرت کردم. البته یک سال و نیم قبلش همسرم به امریکا اومدن. بعد سال 2007 ایشون من با پسرم اومدم، با تنها پسرم که اون موقع 13 سالش بود با هم به امریکا اومدیم. بعد از 2 سال ایشون خونه رو ترک کردن که البته خب بدون مقدمه نبود. من همینطوری دارم سرفصل‌وار میگم برای این که نمیدونم واقعا چه اطلاعاتی شما احتیاج دارید برای که بتونید به من کمک کنید. بعد از اینکه ایشون سال 2007 خونه رو ترک کردن، 3 ماه بعدش تقاضای طلاق کردن و ایشون به من یه روز، خب البته خب ما گرفتاری زیاد داشتیم با هم، چه قبل از اینکه به امریکا بیام و چه بعدش که به امریکا اومدم اوضاعی مقداری بحرانی تر شد. ایشون بدون مقدمه نبود ولی من اصلا توقع نداشتم که همینجوری خونه رو بذاره بره، پسرش رو به خصوص. همیشه ترسم از این بود که نکنه که پسرش رو از من بگیره، در حالی که خیلی راحت یه روز اومد به من گفت که من تصمیم خودم رو گرفتم و دارم میرم و بقیه زندگیم با خودت، دیگه من هیچ مسئولیتی در قبال این زندگی ندارم. من یعنی در واقع خیلی شوکه شدم به خاطر اینکه اصلا توانایی این که بخوام تنهایی زندگی بکنم رو نداشتم، چون اصلا هنوز 2 سال بود اومده بودم امریکا. بعد دقیقا این یه آدمی که کور وارد یه اتاق میشه، مثلا هیچ زبانم نسبت خیلی های دیگه بهتر بود به خاطر اینکه رشته تحصیلیم توی ایران ترجمه بود، ولی زبانی که ما توی ایران میخونیم با زبانی که اینجا کاربرد داره خب خیلی متفاوته، به خصوص که من رشتم هم ترجمه بود و ترجمه در واقع زبان نیست.
حالا بیاد وارد اون جزئیات نشیم چون متأسفانه یه ذره وقتم کمه. خب بعد چه شد؟ ایشون رفتن و برگشتن یا دیگه نیومدن؟
نه ایشون 3 ماه بعدش تقاضای طلاق کردن و خب دیگه که خب توی مدت من چقدر داره مالی تحت فشار بودم، خانواده به من کمک کرد تا بتونم که این زندگی رو هندل بکنم. خانواده شدیداً به من کمک میکرد، بدون کمک اونو من اصلا نمیتونستم ادامه بدم. من یادم رفت بگم که من در 6 ماه بعدش وارد کالج شدم و شروع کردم اونجا، چون توی ایران من نقاشی کار میکردم و شدیداً به نقاشی علاقه داشتم و اینجا که اومدم به تنها چیزی که احساس کردم میتونه من از خونه بکشه بیرون و شایدم یه به هر حال بتونم از طریق کالج یه درسی بخونم، وارد کالج شدم و خب الیجیبل بودم برای فاینانشل اید و توی کالج کار میکردم. به هر حال مسئله به اونجا کشیده شد که ایشون منو بدون اینکه مسئولیت مالی قبول بکنه رها کرد، من و پسرش رو، و رفت و منم ادامه دادم تا سال 2010 با کمک‌های خانواده. بعد رفتم ایران، 6 ماه ایران موندم و پسرم اینجا بود. از هر سال میرفتم ایران، امسال این دفعه طولانی تر شد، سال 2010، به خاطر اینکه منتظر بودم که اونجا یه چیزی بفروشم با یه دست پری بیام و راحت تر زندگی خودم و پسرم رو اداره بکنم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به خاطر شرایط خیلی بد که توی ایران از اقتصادی وجود داشت من هیچ چیزی نتونستم بفروشم. و قبل از اینکه 6 ماه سیتیزنشیپی من تموم بشه، من 2 هفته قبلش برگشتم تقریبا با دست خالی با یه مقدار خیلی کم پول و خب به هر حال با سختی زندگی رو شروع کردم، دنبال کار گشتم توی یه کمپانی به نام IHSS. اون سال شروع کردم به کار، دقیقا از 14 مارچ شروع کردم و تا الان دارم به این کار ادامه میدم. من تا این کار ساعت فوق‌العاده طولانی از من میگیره و درآمد آنچنانی برای من نداره، مینیمم ویجه و نهایتاً این که درسم رو رها کردم با توجه به اینکه خیلی علاقه من بودم که این درس رو ادامه بدم، مجبور شدم که فعلا حالا اگر بتونم ادامه بدم، ولی فعلا که در حال حاضر هیچ چیزی نمیبینم، هیچ موقعیتی برای ادامه نمیبینم. و الان مشکلی که دارم اینه که الان دیگه چون کمک خانواده قطع شده و این 2 سالم به سختی تونستم اداره کنم، الان به جایی رسیدم که الان واقعا به تنهایی از پس این زندگی بر نمیام. پسرم الان 21 سالشه و از 18 سالگی شروع کرد به کار و دیگه از من پولی نگرفت، ولی خب به هر حال رنت خونه خیلی هزینه های خب دیگه نمیخوام خیلی شو وارد جزئیات بشم، همش با منه. سعی کردم با پسرم خیلی ارتباط خیلی ضعیفی با من برقرار کرده، با من من نمیدونم چه جور ارتباطی با پدرش داره. به هر حال من تا یه مدتی رهاش کردم و خب گفتم جوونه، حالا به هر حال خیلی به دست و پاش نپیچم. اخیراً خب وقتی که احساس کردم که به کمکش احتیاج دارم، ممکنه بتونه الان توی موقعیت تا یه حدی کمکم بکنه، ولی دو سه بار باهاش صحبت کردم که من توی موقعیت بحرانی قرار گرفتم، ایشون اصلا اهمیتی نداد و دفعه آخر به من یعنی با لحن بسیار تندی صحبت کرد که من بهش گفتم وقتی که تو داد میزنی پس من بهتره که ترجیح میدم که اصلا فعلا باهات وارد صحبت نشم. سکوت کردم. بعدش من ایشون ماشین نداره، من بردم که برسونمش توی ماشین. باش خیلی آروم آروم شروع کردم به صحبت کردن و بهش گفتم که اولین کسی که تو باید باش بتونی رابطه برقرار بکنی من هستم.
نه حالا بیاد وارد اون بحثا نشید که چی، چون ندارم وقت عزیز، آخر کار کم میاد. بهش چی گفتید مهم نیست، فهمیدم چه خبر از آخه بین شما دو نفر.
بله هیچی، بین ما ایشون یه دیواری بین خودش کشیده و من هم دارم سعی میکنم که این به این دیوار حداقل تلنگری بزنم، یه ترکی به وجود بیارم، یه پنجره‌ای باز بکنم که بتونم باهاش زندگی کنم، که بتونیم با هم دوتایی این زندگی رو نگه داریم، چون من واقعا تنهایی دیگه نمیتونم از پس این زندگی برام، ولی ایشون همکاری نمیکنه. آخه
ازم اگر ایشون حتی ماشین نداره که این ورون ور بره، شما انتظار دارید چی کار کنه؟ برای شما از پسرتون انتظار دارید کمک مالی بکنه به شما؟ من نمیگم انتظارتون نامربوطه، ولی اگر اون نداره یا در حدی در میاره که به هر حال هزینه های خودش رو میپوشونه، شما غیر از کمک مالی که تا به حال من چیزی نگفتید ازش میخواید؟
نه من نمیخوام که کمک مالی خیلی، اصلا من کمک مالی ازش نمیخوام در واقع. من فقط میخوام که با هم دیگه صحبت بکنیم.
اگر حرفی نداشته باشه چی؟
اگر... که بتونیم ببینیم باید چی کار ببینیم. اگر که من نتونم این زندگی رو ادامه بدم، یعنی بتونم نتونم افورد بکنم این زندگی رو، خب زندگی از هم میپاشه. من نمیدونم چی میشه.
من اصلا نمیخوام بحث شما رو متوجه نمیشه. نه ببینید شما یه پسری دارید که فرض کنید اصلا کار نمیکرد، حالا خوشبختانه کار میکنه، شما پولی هم نمیگیرید، نموش تو اون خونه ای هست که شما به هر حال اگر یه خانه ای بخواید اجاره شو دارید میدید. نمیخوام توضیح بدم. خیلی خب، اونم به شما میگه که ندارم، بعدم حتی ماشینم نداره که بره این ورور، یه پسر 21 ساله. شما چجور میتونید بگید بشین با هم حرف بزنیم؟ راجع به چی حرف بزنید؟ اگه فکر کنید که کم کار میکنه یا باید جای دیگه کار بکنه، یه مسئله است. اگر البته حرفتون درست باشه. دو، خود شما اگر نمیتونید خودتون اداره کنید، یه پرسشی مطرح میشه که آیا میخواید اینجا بمونید یا میتونید برید ایران یا هر چیزی از این قبیل. ولی اینکه با هم حرف بزنید شاید به جایی نرسید، یعنی پسرتون میل نچرسید که گفتگوی ما به جایی نمیرسه.
آها خب، پس یعنی منظورتون اینه که من یه تصمیماتی گرفتم برای اینکه بتونم ایمپروو بکنم این زندگی رو. مثلا تصمیم گرفتم رومیت بیارم، بر فرض که با یه خانمی صحبت کردم که هنوز جواب 100% قطعی بهم نداده. تصمیم گرفتم الان چون که رشتم آرته، تصمیم گرفتم الان در پروسه زدن کلاس آرت هستم، دو تا کلاس آرت ممکنه بتونم تشکیل بدم، ولی نه هیچ کدومش در مقطع الان جواب منو نمیده. نه منم خیلی توقع زیادی، شاید همین من دنبال همین بودم که چه توقعی باید از پسرم داشته باشم.
حالا توقع میتونین داشته باشید، ولی اینکه او برآورده کنه یا نه مسئله است عزیز. من فکر کنم شما فرض رو بر این بگید اون همینقدر که برای شما مسئله و مشکلی به وجود نمیاره و درد سر ایجاد نمی کنه، این شاید کافی است. بنابراین تنها چیزی که برای شما باقی میمونه این است که خودتون یه نگاه کنین چگونه میتونین زندگی اقتصادیتون رو بگذرونید، چون در یه کشوری زندگی میکنین، البته همه جای دنیا همینه، فقط یه جوری اون راهش جنسیه، اینجا پولیه، یعنی فقط تفاوت کالاست و پول و الا همه جا همینه. شما باید یه جوری درست کنید که بتونید هزینه زندگیتون رو یه جوری در بیارید، حالا با نوع کاری که هست یا امکاناتی که دارید. این که البته همچین برنامه هایی دارید نه خوبه، ولی این برنامه باید خیلی واقع بینانه باشه و الا بسیار از اوقات هزینه های اولیه داره، وقت و انرژیتون میگه به جایی هم نمیرسه. یعنی من البته اگر قرار بشه نظری بدم، چون با ذهنیتتون کمی آشنا شدم، ترجیح میدم شما اینجا استخدام بشید، فعلا یه حقوقی بگیرید که زندگی بگذره، همین، تا اینکه بخواید برید یه فرض کنید مرکزی بزنید، حالا بخواید دانشجو بگیرید، نمیدونم پول بگیرید. خیلی این کارا در امریکا بدون داشتن امکانات و یا تبلیغات به جایی نمیرسه ها. یعنی اونا گرفتاریش اونجاست. و بعدم این که خانواده شما که قبلا کمک کردن، من نمیدونم چرا حداقل یه کمکی الان نمیکنن، نمیخوام وارد بحثش بشم. به هر حال ببینید چه میکنید. زبانم برخی از اوقات انسان چاره‌ای نداره که رومیت بگیره، یا حتی به هر حال اگر کسی رو دوست دارید میتونید با او زندگی کنید. اگر
خب بله اتفاقا این مسئله هم هست. من بعد از اینکه از امریکا و از ایران برگشتم و احساس کردم که هیچ جایی دیگه توی ایران ندارم، به خاطر مسائلی که نمیخوام توضیح بدم، با یه نفری آشنا شدم که ایشون حتی امریکایی هستن و یک سال و نیمه که من با ایشون رفت آمد دارم و خب بله این باب باز شده که من بخوام با ایشون زندگی بکنم، ولی اون وقت ایشون اصلا هیچ محدودیت خاصی برای من قائل نشده. میگه من هر موقع که تو آمادگی داشتی از داره پسرت، چون اون میگه که از داره من پسرتو خب خیلی مهمه که باید با احساس راحتی بتونی این مسئله رو باید انجام بدیم که ما با هم زندگی بکنیم. من آمادگی دارم که تحت هر لوایی، حالا یا با هم اول زندگی کنیم بعد ازدواج کنیم، یا از همون اول ازدواج بکنیم. ایشون خیلی انعطاف پذیره توی این مسئله. ولی
آیا فرزند شما رو هم میپذیره که کنار شما باشه یا نه؟
فرزند من رو میگفت اگر اگر من امکاناتم در حدی بود که میتونستم پسر تو رو بپذیرم، حتما این کارو میکردم.
خب ولی حالا واقعیت کارم کاری نداره، اگر نداره اونم نداره.
نه به خاطر اینکه امکاناتش محدوده.
صبر کنید. من در جهت چارچوب ارتباطی از یه طرف خود ارتباط مهمه، ولی از جانب دیگه من فکر کردم شاید برخی از اوقات یه راه حلی ماجرای آشنایی باشه که مشکلات مالی رو پشت سر بتونید بگذارید. ولی خب ایشون معلومه که این کار نمیتونه. حالا پسر شما که به تنهایی نمیتونه خودشو اداره کنه.
نه خیلی احتیاج به کمک من داره.
خب آخه ایشون چرا این گونه است؟ چرا یه پسر 21 ساله‌ای که به هر حال مدت کمیست اینجا ولی توان نداره که زندگی مالی خودشو بگذارونه؟ خب ببینید همه در حد اقلی که باید باشن هم نیستن، چه خود شما چه پسرتون چه همسر واقعا بیوفا و بی‌اعتناتون. خب اون یه قصه دیگریست. من فکر میکنم که یه مقدار شما مشکلتون مالی عزیز، مشکلتون درآمد است. چون اگر
بله من الان مشکل مالی دارم،
بنابراین یه جایی نگاه کنید با توانایی و مهارت هایی که دارید شاید بتونید یه جایی کار بهتری پیدا کنید. یا به
خیلی تلاش کردم ولی
متوجه هستم بازار نشد.
بله الان با توجه به اینکه این شخص خیلی فلکسیبل هست با من، موندم که خب اگر من یعنی ایشون آماده، یعنی من میتونم.
نه متوجه هستم عزیز، ولی آیا اگر شما برید یه ذره دست بازتری پیدا نمی‌کنید که به پسرتون کمک کنید؟ خب اگر هست بذار پسر رو وادار کن. خب به پدر پسر یه رومیتی پیدا کنه جایی که شاید زندگی کنه، صلاح همتون این باشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. توصیه من این است که فقط شما مشکل مالیتون حل کنید، به چیز دیگه هم فکر نکنید. امیدوارم حل بشه. اگرم نشود یه وقتی دیگه لطف کنید بخاطر بیاد با کمال میل در خدمتتون هستم.
بله متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.
شنگون اجوند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه
خورشید با ساسان کمالی
6 تا 9 بامداد رادیو ایران 670 AM.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
استارلاین تورز نام معتبر شرکت مسافرتی شما به